بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه کنیم محضر امام عصر علیه السلام تعجیل در فرجشون، صلواتی بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. خب، با نام و یاد خدای متعال و استعانت از حضرت ولی عصر و درود و صلوات بر روح امام شهدا، به ویژه شهید بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی، همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت، کمیسیونی که در خدمت سروران گرامی هستیم با عنوان جایگاه راهبرد انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، مدیر کمیسیون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صابر جعفری هستند، معاون پژوهش مرکز تخصصی موعود حوزه علمی قم و مؤسسه آینده روشن و دبیر علمی همچنین همایش دکترین مهدویت، که امروز شرف حضور داریم در خدمت جناب استاد هستیم. بنده هم که به عنوان دبیر علمی کمیسیون شهبازیان هستم و استادیار پژوهشکده مهدویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. برای ارائه اولین مقاله‌ای که انشاءالله در خدمت عزیزان و سرورانی که مقالات خودشون رو به همایش ارسال کردن، در خدمت جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی، استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم که مقاله خودشون رو با عنوان تحلیل ناکامی بازیگران فرامنطقه‌ای در توسعه افرادگرایی معاصر با تأکید بر استراتژی مقاومت شهید سلیمانی ارائه میکنن، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. آقای دکتر بفرمایید در خدمت ما. حدوداً فرمودن 10 دقیقه، اما با توجه به اینکه جمعیت هم که هم بین 10 تا 15 دقیقه ما در محضر حضرت عالی هستیم، اینم خدمت شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، رئیس محترم پنل و دبیر کمیسیون، همینطور اساتید بزرگوار حاضر در جلسه و همینطور بزرگوارانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن، و تشکر هم میکنم از برگزار کنندگان همایش، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. عنوان بحثی رو که سعی میکنم در کمتر از 10 دقیقه ایده اصلی در واقع مقاله رو یه مرور اجمالی داشته باشم، بعد در پایان هم اگر نکته و ملاحظه‌ای بود خدمت بزرگواران باشم. عنوان من تحلیل ناکامی بازیگران فرامنطقه‌ای در توسعه افرادگرایی معاصر با تأکید بر استراتژی مقاومت شهید سلیمانی هست. سعی میکنم بحثم رو در 3 سطح ارائه بکنم. زمینه در واقع افرادگرایی معاصر رو، زمینه های افرادگرایی معاصر رو یه مرور اجمالی خواهم داشت و به نوعی به مهمترین بحرانی که جهان اسلام با اون مواجه هست اشاره خواهم کرد، و سپس به استراتژی و راهبردی رو که میتوان ذیل گفتمان مقاومت شهید سلیمانی به عنوان یک راه حل برای این بحران ارائه کرد، به اون به صورت مختصر اشاره خواهم کرد. من فکر میکنم که افرادگرایی خب یک پدیده هست به دلیل پربسامد بودنش و اون چیزی که ما هر روز در اخبار، در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها طبعا استدلال بر این که ما با یک چالشی به نام افرادگرایی امروز مواجهیم نیاز به استدلال آنچنانی نداره، چون ما آثار پیامدهاشو داریم میبینیم. لذا بازگشت به زمینه‌هایی که در واقع باعث این شده ما امروز با چنین بحرانی مواجه باشیم، شاید به نوعی بازآفرینی زمینه‌هایی که افرادگرایی رو شکل داده یه پرسش جدی هست که ما با اون مواجه هستیم. از این منظر فکر میکنم که افرادگرایی در شکلگیری خودش بر یک مؤلفه فکری در واقع بنا نهاده شده و در توسعه خودش به یک عامل دومی نیاز داره. من سعی میکنم اندکی در مورد این دو مؤلفه‌ای که در شکلگیری و توسعه افرادگرایی معاصر نقش داشته کوتاه اشاره میکنم، بعد به مشکل میپردازم و راه حلی رو که ذیل گفتمان شهید سلیمانی برای حل این مشکل میتوان ارائه کرد. اما ناظر به زمینه ها، شاید بتوان مهمترین زمینه و مؤلفه ای رو که در شکلگیری افرادگرایی معاصر به اون پرداخت، مؤلفه فکری هست و زمینه فکری که در جهان اسلام باعث این شده که ما در مقاطع مختلفی با پدیده‌ای به نام افرادگرایی مواجه باشیم. به لحاظ مفهومی هم افراد رو یک حالت ذهنی و اندیشه‌ای میدونن که فرد انفتاح فکری نسبت به دیگری نداره و یه حالت انقلاق فکری به وجود میاد و ما در برابر ایده رقیب به این نتیجه میرسیم که هیچ بهره‌ای از حقیقت رو نداره و من همه حقیقت در اختیار منه، لذا هیچ نوع انفتاحی وجود نداره. به لحاظ اندیشه‌ای و فکری این حالت حالت افراط است. اگر همین ایده در عمل تحقق خارجی بخواد پیدا بکنه، منجر میشه به عنف و خشونت. لذا افراط یک حالت ذهنی و خشونت نتیجه عملی اون در امر واقع و اجتماعی خواهد بود، داره به لحاظ مفهومی. اما مهمترین مؤلفه ای که باعث شکلگیری افرادگرایی معاصر شده به نظر میرسه در جهان اسلام معاصر مسئله هست به نام بحران هویت. در واقع انسان مسلمان معاصر، منظور من از معاصرت و دوره معاصر به لحاظ تاریخی، مقطعی هست تقریبا بعد از نیمه دوم قرن 19 میلادی که انسان مسلمان در مواجهه با رقیب تمدنی خودش که غرب هست، شکست‌های متعددی رو تجربه می‌کنه. به لحاظ عینی در واقع این دوره دوران افول امپراتوری عثمانی هست و حضور مستقیم استعمار رو در بخش‌های مختلفی از جهان اسلام شاهد هستیم. هرچه جلوتر میاد این انسان مسلمان در واقع در مواجهه‌های مستقیم با رقیب خودش شکست‌های متعددی رو تجربه می‌کنه. 1914 در واقع جنگ جهانی اول اتفاق می‌افته. امپراتوری عثمانی شکست می‌خوره. بر اساس قرارداد سایکس‌پیکو 1916 متصرفات عثمانی بین پیروزمندان جنگ جهانی تقسیم میشه. 1919 اعلامیه بالفور رو داریم که بریتانیایی‌ها متحد میشن که در بخشی از قلمرو جهان اسلام یه رژیم جعلی رو در واقع تأسیس بکنن. برای مسلمان‌ها در واقع این یه پروژه سخت و سنگینی هست. همه اینها شکست‌هایی هست که به لحاظ عینی داره انسان مسلمان معاصر تجربه میکنه و هرچی این شکست‌ها نهادینه‌تر میشه، این انسان به تدریج اعتماد به نفس خودش رو از دست میده. این پروژه ها ادامه پیدا میکنه تا 1948 منجر میشه به تأسیس رژیم صهیونیستی در بخشی از قلمرو جهان اسلام. این رو من به این دلیل تاکید میکنم که حقیقتش اینه که تصور مردم در جهان اسلام نسبت به مسئله فلسطین با تصوری که حاکمان دارن خیلی متفاوته. بر اساس جدیدترین نظرسنجی که مؤسسه معتبر قطری مرکز العربی للابحاث منتشر کرده، بیش از نزدیک 90% مردم در جهان عرب مسئله فلسطین رو یه مسئله متعلق به کل جهان اسلام میدونن. لذا ممکنه که ما با دولت‌های مواجه باشیم که مثلا به سمت پروژه تطبیع و عادی سازی پیش برن، اما برای انسان مسلمان معاصر فلسطین یه مسئله هویتیه. خواستم به این نکته اشاره کنم که مجموعه اتفاقاتی که به لحاظ تاریخی این انسان مسلمان در دوره معاصر تجربه کرده معمولا با شکست مواجه بوده. جنگ هایی که کشورهای عربی، جنگ هایی که اومدن در واقع در مواجهه با رژیم صهیونیستی، همه اینها تقریبا به شکست منجر شد. خب حالا برگردیم عقب‌تر 1924، دیگه توی بخش اهل سنت یه تیر خلاصی به این نظام هویتی انسان مسلمان معاصر بود و اون الغای خلافت عثمانی بود، الگویی که در هر صورت با فراز و فرودهاش نظم ذهنی و هویتی انسان مسلمان رو قرنها در واقع شکل داده بود. اما 1924 دیگه پایانی بر این بود و این انسان دچار یک عدم، اینکه هیچ تکیه‌گاهی نداره و با حضور مستقیم و غیر مستقیمی هم که استعمار داشت در جهان اسلام، این انسان روز به روز اعتماد به نفسش رو از دست میداد و این پرسش شکل گرفت که چرا ما در همه پروژه ها شکست میخوریم. کتابی شکیب ارسلان داره به عنوان لماذا تأخرت المسلمون و تقدمت غیرهم. این کتاب، عنوان این کتاب در واقع مهمترین پرسش جهان اسلام معاصره. چرا ما در مواجهه با رقیب تمدنی خودمون که غرب هست در موضع ضعف قرار گرفتیم؟ و این مواجهه در جهان اسلام حداقل از 1798 حمله ناپلئون به مصر در واقع آغاز شد، که حمله فقط یک حمله نظامی نبود بلکه یک حمله فرهنگی بود. علاوه بر شکست هایی که به لحاظ عینی جهان اسلام داشت تجربه میکرد، ورود اندیشه ها و ایدئولوژی هایی هم که از سمت رقیب وارد جهان اسلام میشد، هر کدوم یک بخشی از این نظام فکری این انسان رو دچار شکنندگی میکرد. در حوزه عربی بهش میگن بحران در عظمت و صناعیات، بحران دوگانه ها شکل میگرفت. بین این که دولت ملی اصله یا مثلا اسلام مرز نداره، بین این که من شهروند این دولت هستم یا من یه مسلمانی هستم که وظایف مثلا جهانی دارم، بین این که رابطه اسلام و سیاست چیست، دوگانه های متعددی که شکل میگرفت. و این انسان مسلمان در نوسان بین حفظ تراث و گذشته خودش و بین این که به این پرسش هایی که در دوره معاصر شکل گرفته چه نسبتی با اینها میخواد برقرار کنه، چه به لحاظ فکری بحران صناعی، بحران هایی که دوگانه ها را داشت شکل میداد، ایدئولوژی های وارداتی که وارد جهان اسلام میشد، و چه به لحاظ تجربه عملی، همه اینها داشت این انسان رو به یه سمت پیش میبرد که تقریبا داشت ناامید میشد که هیچ کاری رو نمیتونه با تکیه بر درون جهان اسلام ارائه بده. و این بحران هویت تقریبا تثبیت شد و این انسان تبدیل به یه انسانی شد که دیگه قدرت سازندگی رو داره به تدریج از دست میده. هر از چند گاهی هم ایدئولوژی ها و ایده هایی در جهان اسلام شکل میگرفت، انسان و مسلمان به اونها دل میبست، اما عملا اون پروژه با شکستش دوره این بحران هویت رو نهادینه میکرد. شما ببینید در همین دوره معاصر رو تجربه کنید، یک دوره اندیشه بعث در جهان اسلام یه جذابیتی داشت، یه دوره پان عربیست جذابیت داشت، یه دوره اخوان المسلمین انسان و مسلمان رو سعی میکرد هویتش رو بازسازی کنه، 90 سال ایده پردازی میکرد بعد یک سال نتونست ادامه پیدا کنه. یعنی همه پروژه ها به ما قبل سلطه ختم میشد. این که قدرت رو در اختیار بگیره و اون آرمانی رو که داره در زمینه اجتماعی تحققش رو در واقع محقق کنه و انسان و مسلمان بتونه اون نمادهای هویتی خودش رو بر اساس اون بازیابی بکنه، این چیز، چنین چیزی رو انسان و مسلمان معاصر مشاهده نمی کرد. مجموعه این تحولات باعث این میشه که ما بگیم ذیل اون پرسش چرا ما دچار چنین وضعیت عقب ماندگی شدیم نسبت به رقیب خودمون و چرا در همه پروژه ها داریم شکست میخوریم، منجر بشه به بحران هویت و احساس اون ایده اصلی اون کتاب شکیب ارسلان هم که فکر میکنم تو دهه 30 قرن 20 نوشته شده، این هست که دلیلش اینه که انسان مسلمان اعتماد به نفس خودش رو از دست داده در چه مواجهه های فکری و مواجهه های عینی. ببینید ما در یک بستر چون این فضایی هر ایده و اندیشه‌ای که بتونه این انسان رو جذب خودش بکنه و اون انسان احساس کنه که یک نظم هویتی رو داره و اون ارائه میکنه، این یه جذابیتی داره. افرادگرایی معاصر در چنین بستری در واقع شکل گرفته، انسان و مسلمان از چنین فضای رنج میبره و افرادگرایی تونسته بر اساس یه نظم فکری بخشی از این انسان و مسلمان رو جذب کنه. اون الگو حالا موضوع بحث من نیست، ولی ذیل ایده‌ای که نسبت انسان را با گذشته مشخص میکنه که بازگشت به قرون مفضله است، ذیل وعده‌ای که ذیل احیای آرمان خلافت به آینده میده و بر اساس ابزاری که تفسیری که از جهاد و هجرت داره در واقع سعی میکنه این انسان را جذب کنه. لذا افرادگرایی معاصر مهمترین دلیل اون این دلیل فکری هست که افرادگرایی بر بستر اون رشد میکنه. اما اگر بپذیریم که این مسئله یه مسئله در اون جهان اسلامی هست به لحاظ فکری، اما توسعه افرادگرایی همواره با یه مداخله خارجی در جهان اسلام همراه بوده. شما به تجربه باز داریم، تجربه وهابیت رو داریم، تجربه القاعده رو داریم، تجربه داعش رو داریم. تجربه وهابیت در آخرین مرحله‌ای که توانست دوباره خودش رو احیا بکنه وقتی بود که بریتانیایی ها به این نتیجه رسیدن که در شبه جزیره شرفای مکه رو داریم، آل رشید رو داریم، به نوعی حافظ منافع امپراتوری عثمانی هستن. بریتانیایی ها برای اینکه موازنه برقرار بشه در واقع این داره مداخله خارجی هست که کمک میکنه وهابیت از اون مرحله تأسیسی توسعه پیدا بکنه وقتی که عامل خارجی کنارش قرار بگیره. در دهه 90 میلادی باز ببینید دوره دو قطبی هست و جهان بین دو ایدئولوژی لیبرالیسم و مارکسیسم تقسیم شده. آمریکایی‌ها برای اینکه جلوی نفوذ مارکسیسم رو در افغانستان و به یه نوعی خاورمیانه بگیرن، از این ظرفیت درونی جهان اسلام سعی می‌کنن بیشترین استفاده بکنن و آمریکایی‌ها پشت یه پروژه‌ای قرار میگیرن که مجموعه ای از کسانی که در جهان اسلام بر اساس اون ایده افراطی هویت خودشونو دارن بازسازی میکنن، اینا رو سازماندهی میکنه و تحت عنوان القاعده در افغانستان قرار میگیره. نمونه آخریش هم همین تجربه داعش رو داریم، دوباره برای اینکه یک پروژه‌ای در منطقه شکل گرفته و ذیل حالا کلیت گفتمان مقاومت داره یه پروژه‌ای رو پیش میبره. یه نوآوری های جدیدی داره که این نوآوری ها یه بخشش به این برمیگرده که بازیگر از سطح بازیگر ملی تبدیل شده به چند وجهی. ما یک پروژه‌ای داریم که صرفا مقاومت یک دولت نیست، یک دولت در مرکز اون هست، بازیگران غیر رسمی بخشی از این شبکه هستند. علاوه بر بازیگران غیر رسمی، انسان مسلمانی هم که در یک بخشی از جهان اسلام هست اما دل در گرو این ایده داره، خودش رو میتونه ذیل این گفتمان بازیابی هویتی بکنه. من بحثم رو در دو سه دقیقه پایانی جمع‌بندی بخوام بکنم، پس افرادگرایی بر یک بستر فکری در جهان اسلام شکل گرفته که مهمترین مؤلفش بحران هویت هست. افرادگرایی با این مؤلفه تأسیس میشه اما توسعش تجربه نشون داده در سه مرحله همواره با یک مداخله بازیگر فرامنطقه‌ای بوده که این موفق شده توسعه پیدا کنه. اگر موفق شده، چه در تجربه وهابیت، چه در تجربه القاعده، چه در تجربه داعش. اما پروژه‌ای رو که شهید سلیمانی به لحاظ عینی در جهان اسلام انجام داد، بعد از توفیقی که در فلسطین داره، در لبنان داره، بعد در عراق داره، بعد در سوریه داره، بعد الان ما داریم در یمن نتیجه اون توفیقات رو میبینیم، به نظر من مهمتر از توفیقاتی که در میدان داره پاسخیه که به اون انسان مسلمان که از عدم اعتماد به نفس، این که تو دیگه نمیتونی کاری رو انجام بدی، داره این هویت رو بازسازی میکنه و به اون انسان مسلمان این اعتماد به نفس رو میده که برای اولین بار میشود ذیل یک گفتمانی با عنوان مقاومت یک طوری هویت انسان مسلمان معاصر رو صورت بندی کرد که بدون تکیه بر عامل بیرونی، با تکیه بر اون خانشی که سعی میکنه ذیل الگو و اندیشه حضرت امام و انقلاب اسلامی که یه نسبت متعادلی بین تراث و معاصرت برقرار میکنه، نه این انسان مسلمان معاصر رو میبره به گذشته که به امروز برنگردانن، نه مثل ذیل چتر الگوهای سکولاری که به معاصرت میبره و کات میکنه بین گذشته و امروزش. در این میانه و که این نسبت رو داره برقرار میکنه، ما شاهد شکل‌گیری یک گفتمان جدیدی هستیم که این انسان مسلمان معاصر به لحاظ هویتی در واقع اون اعتماد به نفس خودش رو داره بازیابی میکنه. لذا من مهمترین آورده پروژه شهید سلیمانی را علاوه بر موفقیت‌های عینی که ما داریم در میدان می‌بینیم، این آورده فکری و هویتی می‌بینیم که تقریباً برای اولین بار انسان مسلمانی که همه این تجربه‌های شکست رو اگه سطح تحلیلمون جهان اسلام در نظر بگیریم تجربه کرده به لحاظ فکری و عینی، برای اولین بار داره با تکیه بر درون به این نتیجه میرسه که انگار انسان مسلمان میتونه در واقع در مواجهه با رقیب یه توفیقاتی رو تجربه بکنه و لذا مهمترین آورده اون آورده اعتماد به نفس و بازسازی هویتیه که به اون انسان میده که انگار دوباره داره میتونه زنده بشه و پروژه خودش رو با تکیه بر ظرفیت‌های درون جهان اسلامی پیش ببره. من خیلی تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت و خیر مقدم هم عرض کنم خدمت حاج آقای الهی نژاد و تشکر میکنم از برگزاری همایش و خدمت بزرگواران هستم. اگر نکته و ملاحظه‌ای باشه خدمت هستم.
خب ضمن تشکر از جناب آقای دکتر شیخ حسینی که مقالهشون عنوانش تحلیل ناکامی بازیگران فرامنطقی در توسعه افرادگرایی معاصر بود و اگر حضار بزرگوار نکته ای رو به ذهنشون میرسه ما در خدمتون هستیم. نکته ای دارن؟ نه، حالا اون بعدش رو انشالله ارائه میکنه. خب جناب استاد جعفری اگر نکته ای هستش بفرمایید که ما نفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم، استفاده کردم. جناب آقای شیخ حسینی فقط یک نکته ای رو در حالا بر اساس این ارائه که فرمودید من عرض میکنم. عنوان مقالتون تحلیل ناکامی بازیگران فرامنطقه‌ای بودش و جریانی رو که شما فرمودید بعد از اون سیر تاریخی خوبی که ارائه فرمودید، فرمودید عامل این افرادگرایی ها در عنوانی است به عنوان اعتماد به نفسی که اینا تصور میکردن و بر این قاعده آمدن این افرادگری رو ایجاد کردن. خب حالا سوال این هستش که بعد در مقابلم فرمودید که جریان مقاومت آمد یک اعتماد به نفس دیگر ایجاد کرد و اون رو از میدان به در برد. اگر امکان هست بفرمایید که این تقابل رو در واقع تبیین بفرمایید چطور اتفاق افتاد، یعنی این تحلیله ناکامی چطور شد اونا با یک جریان اعتماد به نفس، حتی مستحضرید خودتون هم فرمود جریان داعش با یک تفکر آخر الزمانی با یک مدل جدیدی آمد و خب جریان مقاومت و جناب سردار سلیمانی رحمت الله علیه چه اتفاقی ایجاد کردن که اون اعتماد به نفس تغییر کرد یه اتفاق دیگری افتاد؟
من دقیق متوجه سوال اگر شده باشم، ایده اصلی که توی مقاله و توی ارائه من دنبال می‌کردم این هست که ما در جهان اسلام معاصر از یک بحران هویتی رنج می‌بریم. مهمترین دلیلش تجربه‌های متعدد شکستی هست که این انسان تجربه کرده. در چنین بستری فضا فراهم هست هر کس یک چتر ساختگی و جعلی هم از احیای هویت ارائه بکنه اجمالاً یه جمعی از مسلمانان به اون بپیوندن. لذا یه بخشی از جذابیتی که ایده خرد جریان سلفیه جهادی داره اینه که برای مؤلفه‌های هویتی کلیدی انسان، یعنی دست گذاشته رو نقطه‌های ضعفش. مثل چی؟ مثل احیای خلافت. همین امروز شما در خیلی از بخش‌های جهان اسلام هر کس ایده احیای خلافت رو طرح بکنه اجمالاً چند هزار نفر بهش میپیوندن. چرا؟ چون این یه مؤلفه جذاب هویتیه. اما هرچند این یه مؤلفه، این برای تأسیس یه جریان افرادگرا کافیه، اما برای توسعهش کفایت نمیکنه. همواره توسعه در واقع همراه بوده با یه مداخله خارجی. و من ایده، حالا اگر متوجه سوال جناب استاد شده باشم، ایده اصلی من این هست که در پرتو این گفتمان مقاومت، این انسان مسلمان به این اعتماد به نفس میرسه که من بدون مداخله خارجی میتونم پروژه رو پیش ببرم.
در واقع فرمایش شما این هستش که مقاومت آمد اون دست مداخله خارجی رو قطع کرد، از طرفی هم به مسلمان ها اون اعتماد به نفس رو
داد که بتونه در واقع اون احیای هویت رو انجام بده. حالا اون که احیای هویت جدید که ذیل گفتمان مقاومت شکل میگیره چه ویژگی هایی داره، اون یه بحث مفصلیه که اجمالاً باید بین تراث و معاصرت یه نسبتی برقرار بکنه، هم به پرسش امروز جواب بده، هم این انسان رو از گذشته جدا نکنه. و به لحاظ عملی یک بازیگر چند وجهی هست که یک دولت در مرکز هست، اما مجموعه جریان بازیگران غیر رسمی و حتی یک انسان به تنهایی هم باید در این دایره اون احساس هویتمندی خودش رو داشته باشه. خیلی ممنون، تشکر.
دست شما در استفاده کنید.
همون میکروفون کار نمی. خب ضمن تشکر از جناب دکتر شیخ حسینی و عرض خوش آمد خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر الهی نژاد، رئیس و مسئول همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت، دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر رسول نوروزی فیروز، استاد یار پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که مقاله‌ای رو با عنوان امتگرایی و تکیه بر عزت و عظمت امت اسلامی در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی به همایش ارائه کردن. جناب دکتر ضمن خوش آمدگویی یک روب در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر که میتونن از نظر دوربین میتونن، مشکلی ایجاد نمیکنه به خاطر اینکه عزیزه اگر مشکلی یا هر کدوم از دوستان بزرگوار ایستادن مشکلی هستش، ما میتونیم صندلی رو قرار بدیم و کلا میکروفون رو خرابه بعده چک کردیم. حالا بنده این تصویر فضای مجازی رو ندارم، حالا دوستانی که و سرورانی که احیانا میبینن یا مسئولیت آی دوستو بیاید نزدیک تر خواهش میکنم. این اطلاعاتی رو از قسمت فضای مجازی هم اگر احیانا سروران کسانی که هستن با اسم مشخص وارد شدن به بنده هم بدید که اگر نامشون در بین افراد دارای مقاله هستش بتونیم انشالله در نوبت گذاری قرار بدیم و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. بفرمایید در خدمت هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستانی که در جلسه به شکل حضوری و مجازی مشارکت میکنن، از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم قدردانی دارم که این فرصت رو فراهم کردن، و از دوستان مجموعه پژوهشکده مهدویت هم که مدت ها سرگیر این همایش هستن تشکر ویژه دارم. بحثی که امروز بنده خدمت سروران خودم هستم در فضای دانشی روابط بین الملل هست. من ابتدا چند نکته ای رو به عنوان مقدمه تقدیم میکنم. ما وقتی به نظام بین الملل در واقع نگاه میکنیم، تفسیر اولی که برای این نظام هست این هست که این نظام آنارشیک هست، یعنی قوه فائقه نظم دهنده نداره و حالا به معنی هرج و مرج نه، ولی قوه فائقه نظم دهنده نداره و اگر کسی بخواهد رفتاری، کنشی یا منافعی رو در این نظام پیگیری کنه احتمالاً در واقع نیروی نباشه که خیلی سفت و سخت جلوشو بگیره، مثل همین فضایی که بر روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، فضایی که بر امریکا، عراق، افغانستان و جنگ ایران و عراق غیر، اینها همه نشانه های از آنارشیک بودن نظام بین الملل هست و بازیگران میتوانند در این نظام به میزان قدرت خودشون در مقابل این آنارشی تاب‌آوری داشته باشن و از آسیب‌ها و مصائبش جلوگیری کنند. نکته دوم این است که وقتی نظام قوه فائقه نظم دهنده نداره، به اصطلاح نظام همیشه میل به تعادل یا موازنه یا به اصطلاح حفظ وضع موجود داره، به این خاطر که در وضعیت آنارشیک همواره نظام میل به بحران داره، بحران میل به تصاعد داره. یعنی جنگ جهانی دوم مثلا قرار بود فقط یک اتفاق کوتاه باشه برای مثلا تأدیب لهستان در مقابل در نوع رفتارش با آلمانیای ساکن لهستان، یا فقط اجرای طرح اشلیفن، یا یک چند تا نکته کوچیک بود. یعنی برخی ها که میگن نشانه های جنگ جهانی سوم در قضیه روسیه و اوکراین اتفاق افتاده میگن محدود نمیشه به اضافه کردن یک شهر یا یک منطقه به روسیه و امکان داره که این بحران به نام تصمیماتی که بازیگران میگیرن خب تصاعد پیدا کنه. ما حالا اگر یک بازیگری بخواد در این نظامی که ویژگیاش اینجوریه، یعنی یک گزاره‌ای در روابط بین الملل هست و اون این هست که شکست در سیاست خارجی یک امر طبیعی قلمداد میشه، توفیق در سیاست خارجیه که استثناست، یعنی این امر که هر کس در سیاست خارجی هر چه رو استارت بزنه و بهش برسه این یک شانسه، یک بخته، یک استثناست و اینطور نیست که هر مذاکره ای الزاماً ختم به یک معاهده خوب و برد برد بشه، هر برونگرایی در واقع هر حضور منطقه‌ای قطعا مثبت باشه برای یک کشور. نه، اینطور نیست و برای همینه که میگن شکست در سیاست خارجی یک امر طبیعیه و بازیگران باید همواره افکار عمومی داخل خودشون رو اقناع کنند که خلاصه منتظر شکست‌های متعدد باشند. ما در این فضایی، در فضایی که نظام بین الملل این ویژگی ها رو داره، اگر یک بازیگری بخواد در جهان اسلام فضای امتگرایی رو در واقع پیگیری کنه و تو فضایی که به اصطلاح عزتش، عظمتش و فضای کلیش هم در واقع اون آبرو و احترامش هم حفظ بشه چه باید بکنه؟ یعنی کل ایده‌ای که برای این فضا مطرح است به این صورت هست. و خب تقریبا حالا آقای دکتر، چون بحث بنده و دکتر شیخ حسینی نزدیک به هم میشه در برخی از مسائل، تقریبا در از نیمه دوم قرن بیستم به بعد در جهان اسلام این فضا مطرح شد که بازیگران اسلامی که تقریبا شاید نزدیک به 60 سال 70 سال خارج از فضای نظام بین الملل بودن یا در حاشیه بودن، این تقاضا رو وارد نظام بین الملل کردن که به عنوان بازیگر به رسمیت شناخته بشن و این کار نیاز به این داره که جایگاه بازیگر تغییر پیدا بکنه. وقتی که جایگاه یک بازیگر یا کنشگر در روابط بین الملل تغییر پیدا میکنه، علل قاعده نوع بازیش هم باید متفاوت بشه، مثل دقیقا شبیه فوتبال. یعنی یه وقت ما داریم تو غرب آسیا بازی میکنیم، 90% حریفای ما از ما ضعیفترن، ما شب تا ساعت 3 فوتبالیستا تو کافن و تو نمیدونم استخرن و اینا، صبح هم ساعت 8 بلند میشن یه دو هیچی، یه سه هیچ، چند تیم ضعیف رو میبرن. اما وقتی که فوت تیم به جام جهانی مثلا میره میفته به آرژانتین و برزیل، دیگه نمیتونه نوع بازیشو اینجوری طراحی کنه که شب مثلا بره تا 3 تو کافه و قلیون بکشه و اینا، صبح هم نه باید 7 غروب بخوابه، صبح به موقع بیدار شه و یعنی نوع بازی رو باید کاملا تغییر بده. سوال در واقع مسئله، اگر ما قرار باشه پروژه امتگرایی رو در جهان اسلام پیگیری کنیم، یعنی جایگاه خودمون رو در جهان و در جهان اسلام تغییر بدیم، بهترین نوع بازی برای یک بازیگری مثل جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ ایده‌ای که در این مقاله مطرح شده اینه که نوع بازی که در فضای مقاومت، حالا در فضای امروز با در واقع مصطلح شده به مکتب شهید سلیمانی مطرح میشه، این نوع بازی چه نوع بازی است. برخی ها حالا در این فضا مطرح میکنند که خب الگوی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام تکرار بشه، یعنی همه نیروهای مقاومت یا تشیع به سمت تشکیل حکومت حرکت کنند. اما استانداردی که در مکتب شهید سلیمانی یا در فضای مقاومت طراحی شد به این صورت بود که نیروهایی که در جهان اسلام فعال هستند به میزان جایگاهشون یک نوع بازی رو مشخص کنند که اون نوع بازی تعیین کننده میزان مشارکتشون در ساخت قدرت باشه. یعنی ما در لبنان نمیتوانیم حکومت شبیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، اما حزب الله میتواند در ساخت قدرت در لبنان مشارکت فعال داشته باشه، حتی اگر در بلند مدت هم این در واقع ساخت قدرت حجم بسیار بالایی پیدا کنه، اما در نهایت به تشکیل حکومت ممکنه منجر نشه. وقتی که یک بازیگر تبدیل به بازیگر نزد دهنده میشه مثل جمهوری اسلامی ایران، در فضای مقاومت این کنش رو در واقع به نمایش میذاره که از همه در واقع بازیگران جز بتواند در یک شبکه معنایی استفاده کنه. اون شبکه معنایی امروز خلق شده و با اسم و عنوان مقاومت مطرح میشه. این شبکه معنایی حول یک بازیگر نزدنده به نام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، یعنی حالا بلا تشبیه شبیه اقمار در نظام دو قطبی، یعنی شوروی یک در واقع کانون بود و یا امریکا یک کانون بود و اقمار و قمرهاش کشورهای دوم و سوم به ترتیب چین و کره و غیره حرکت میکردن. خب این فضایی که اتفاق افتاده یعنی خلق یک شبکه معنایی مبتنی بر مقاومت و که همشون در ساخت در واقع قدرت در محیط‌های خودشون دارن کنشگری میکنن. یعنی اگر بخوایم گام بعدی که در حال رخ دادن هست در شبکه در واقع مقاومت این هست که بین
ببخشید دوستان انتها صداتون کاملا اینجا منعکس میشه، اگر لطف کنید مداد آرومتر ممنون میشم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. خوبتون شد، دعواتون کردن. نکته بعدی این هست که حالا بین نیروهای پراکنده‌ای که در ساخت قدرت در کشورهای خودشون در جوامع خودشون مشارکت دارن، بهترین الگو این هست که میان اینها تعاون یا همگرایی میان نیروهای جز شکل بگیره. یعنی یکی از مشکلات فعلی این هست که مثلا بین فاطمیون و ایران، بین حزب الله و ایران، بین حالا نیروهای دیگه و ایران ارتباط شکل میگیره و خب نظام بین الملل هم در فضای خودش متناسب با این واکنش نشون میده و اینها رو محدود میکنه. اما اگر نقش در واقع ایران بازیگر نزد دهندگی باشد و کنش و ارتباط بین بازیگران در واقع بازیگرانی باشه که در ساخت قدرت در محیط خودشون دارن کنش میکنن، خب اگر بین حزب الله فاطمیون، یعنی شما حتی امروز گردان بندی های در جبهه مقاومت کاملا مجزاست، یعنی فاطمیون جداست، یعنی ما یه چیزی به اسم لشکر مشترک نداریم و ریشش فرهنگ متفاوت بین این گروه هاست، حتی غذاخوری هاشون، استحمامشون همه جداست. یعنی بسیار جاهایی هست که اینها خیلی حداقلی هست که اینها با هم بتوانند در یک گردان مثلا اگر یه گردان رزمی داریم قطعا همشون فاطمیان یا همشون حزب الله یا همشون پاکستانیان، یا یعنی امکان نداره که شما یه جایی ببینید که از مثلا همه جریانان یه گردان یا یک مجموعه نظامی رو حتی تشکیل دادن. یعنی الان محور مقاومت تمام تلاشش به اینه که بتواند ساحت در واقع فرهنگی رو، ساحت در واقع کنشگری ارتباطی رو ایجاد کنه که ما اساساً نتوانیم تمایزات موجود رو به روشنی و آشکارا ببینیم. اگر بشود این فضا رو ایجاد کرد، میشود گفت که مکتب مقاومت به سمت امتگرایی حرکت کرده و توفیق داشته. یعنی اگر ما یک روزی یک جمعی رو ببینیم که به راحتی نشود تشخیص داد که اینها از کدام منطقه جغرافیایی یا کشور هستند و تمایزات و تکثرات به نوعی در یک فضای نزدیک به هم اتفاق بیفته، این به نظر میرسه که امتگرایی محقق میشه، چون عنصر به اصطلاح مواجهه هم کاملا وجود داره. یعنی امروزه فضای کنترل محیط پیرامون در واقع گستره مقاومت کاملا کامیاب بوده و خب این نشون میده که شکستن حریم امنیتی که فضای مقاومت ایجاد کرده دیگه به راحتی امکان پذیر نیست. وقتی که این اتفاق افتاده، یعنی اون فضای عزت و در واقع شک گرفته و به راحتی نمیشود در جهان اسلام تجربه های، حالا من چند تا اصطلاح بود که نوشتم، اصطلاحی مثل اشغال و اصطلاحی مثل جنگ. اشغال مال جاییه که یه بازیگر قدرتمند حرکت میکنه، مثلا میگن اشغال ایران توسط روسیه، یعنی راه افتاده اومده تا مرکز رو گرفته، جنگی صورت نگرفته در روابط بین. ولی جنگ یعنی دو تا آدمی که قدرتاشون تقریبا نزدیک به همه، روبروی هم دارن، علیه هم میجنگن و موازنه وجود داره. این تعابیر تغییر پیدا کرده، یعنی دیگه کسی از اشغال ایران، کسی از اشغال لبنان، کسی از اشغال مثلا عراق یا سوریه نمیتونه صحبت کنه، چون یک نیروی بازدارنده بسیار قوی شکل گرفته و اون مفهوم عزت شکل گرفته. مقاومت اگر مسیر رو به صورت تدریجی ادامه بده، احتمالاً عظمت امت هم بهش اضافه بشه. یعنی عظمت عنصر برونگرایی این فضاست، یعنی در قالب‌های حالا متفاوت فرهنگی اقتصادی و اون عناصری که در محیط، در کنترل محیط پیرامونی جدی گرفته میشه، اونها هم در به تدریج امکان اضافه شدن دارن و احتمالاً این اتفاق بیفته. من اگر بخوام در واقع بحثامو جمع بندی کنم، این هست که فضای مقاومت در نظام بین المللی که به شدت آنارشیک هست توانسته یک شبکه معنایی رو خلق کنه. این شبکه معنایی تعریف بسیاری از مفاهیم رو تغییر داده. کشورهای اسلامی دیگه به راحتی مستعمره، اشغال شده و غیره نمیشن، در جنگ ها تاب‌آوری بسیار بالایی دارند و توان موازنه رو دارن. اینها امکان در واقع ایجاد اون حس عزت رو به کشورهای اسلامی داده و اگر این شبکه معنایی میل به کنش های معطوف به فعالیت های مثل اقتصادی، فرهنگی و غیره هم پیدا بکند، تمایزات فرهنگی تقلیل پیدا بکند، اون مفهوم امتگرایی ذیل مفهومی که در فضای شبکه معنایی مقاومت شکل گرفته به احتمال زیاد فرصت و امکان ظهور و بروز پیدا بکنه. من از همه سروران خودم عذرخواهی میکنم که در واقع وقتشون رو گرفتم و اگر نکته‌ای باشه خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر رسول نوروزی، که البته حالا من غفلت کردم این مقاله ظاهراً با همکاری جناب آقای عواسلف غریب هم، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای گرایش خاورمیانه صورت گرفته بود. خب اگر حضار عزیز سوالی دارن که در خدمتون هستیم، وگرنه جناب استاد جعفری فرمایش حضرت عالی دارید، بفرمایید. بفرمایید.
خواهش میکنم، ما هم اینجا در واقع دقیقا همون الگو هست، یعنی اگر در واقع نظریه ولایت فقیه بتواند نقش نخ تسبیح رو پیدا بکند، خب این اتفاق میفته. یعنی الان فضا این هست که یعنی ما هنوز این تعاطی، درست قبایل جدا بودند، اما موقعی که در فضای اجتماعی، یعنی همین الان در قم مثلا مدرسه افریقایی ها از غیر جداه، یعنی در فضای اجتماعی این تمایز برجسته نبوده. یعنی شما مدینه میرفتی براحتی نمیتونی تشخیص بدی کدوم از مثلا نخعه، کدوم از اوسه، کدوم از خزرج، ولی الان اینجوری هست، یعنی اون تمایز خیلی برجسته است و این باعث میشه که میگم حتی سالن غذاخوری هاشون هم جدا باشه. یعنی این انقدر در واقع فضا برجسته است و باید یک اتفاقی بیفته که اینها این در واقع نزدیکی قلوب بیش از پیش بشه، اونم به خاطر تمایزات فرهنگی ها. یعنی مثلا حالا پخشم داره میشه، برخی از گروه ها مثلا میگن سطح بهداشت این گروه خیلی پایینه، من باش غذا نمیخورم. یعنی مسئله اینه فقط، یعنی میگه این گروهی که از فلان کشور اومده، حالا اسم نمیبرم، میگه چون سطح بهداشتش خیلی پایینه، ما اگه بریم تو خوابگاه اینا بخوابیم احتمالاً 7-8 تا بیماری پوستی میگیریم. برای همین محل خواب مثلا مجاهدینی که از فلان کشور میان با اونایی که از مثلا لبنان یا ایران میان کاملا جداه. مثلا اون که ایرانی مثلا یا لبنانی هر روز صبح استحمام کنه، اون یکی مثلا هر وقت حالا در واقع فرصت شد میره یه دوشی هم میگیره، یا از بیروت کنم براش کافی. یعنی این تمایزات فرهنگیه که فاصله رو خیلی زیاد میکنه و باعث میشه که در واقع تعاطی فرهنگی شکل نگیره.
تشکر از بحثتون. نکته رو فرمودید به عنوان که اگر شبکه معنایی صورت بگیره، این نکته مهمی است. وقتی شبکه معنای صورت میگیره، این تمایزها که به تعبیر تمایزهای فرهنگی و اقلیمی اصلا دیده نمیشه. یعنی قرار نیست که اینها همه به اصطلاح این تفاوت‌های فرهنگیشون یکی بشه. این اصلا توقع این چنین چیزی نیست. برخلاف نوع تفاوت فرهنگی وجود داره. اما بحث اون که شبکه معنایی شکل بگیره که برادرم اشاره فرمودن، در واقع اون امت برای شبکه. حالا در این جریان مقاومت اون شبکه معنایی رو شما چی توی مقالتون ارائه فرمودید؟ یعنی چه موضوع رو به اون شبکه معنایی فرمودید که اینها رو جمع می‌کنه؟
توی در واقع جریان مقاومت شبکه معنایی یک تطوری داشته. تطور اول تطور مواجهه بوده، یعنی ما همه وظیفه داریم مقابل تخریب کنندگان جهان اسلام مواجهه دفاع کنیم، یعنی به اصطلاح انگلیسی کوپینگه. یعنی ما الان در یک وضعیتی هستیم که همه با سلاح بگیریم به یک سمت در واقع نشانه بریم. نکته دوم در این مثال بزنم این رو که اون شبکه معنایه، یکی از فرمانده ها میگفت که در یکی از حالا شهرهایی هم در عراق من دیدم، در خاطرات فرمانده نظامی ایرانی، هم در سوریه اون شبکه معنایه، میگفت که مثلا در یک جایی چند گردان متفاوت متمایز عراقی در یک جایی شکست خوردن، ما بهشون اومدیم گفتیم که شما با هم یک گردان جدید بشوید. گفتم ببین ما با این عشیره به اندازه طول تاریخ جنگ داریم، یعنی من با این ولو حتی اگر داعش تا کربلا هم برسه، من با این عضو گردان نمیشم. اسلحه گذاشتن رفتن و اون منطقه سقوط کرد. اسلحه گذاشتن رفتن، گفتن اگر حتی اگر بره کربلا هم بخواد، یعنی اون شبکه معنایی شکل نگرفته که من برای چی باید کنار این اون شبکه معنایی کربلاه که من الان در شرایطی قرار بین خود هویت خود قبیلگی و کربلا خود رو انتخاب نکنم. این شبکه معنایی یعنی خیلی این پژوهش، خیلی پژوهش زیادی الان نیروی مسلح هم خیلی تو این فضا انجام دادن که از دانشگاه کمک میخوام، بیاید کمک کنید به ما، بگید ما چیکار بکنیم که این شبکه معنایی شکل بگیره. تو سوریه هم یه شهر همینجوری سقوط کرد، یعنی داعش که میومد میگرفت در واقع نهادهای کلیدی رو میگرفت، نیرو که نداشت که ارتش رو اینا داشته باشه، که تو بلندی ها تکتیر انداز میذاشت، مثلا 100 تا 80 تا 70 تکتیر انداز میذاشت، رو با وحشت دیگه هر کی تکون میخورد و میزد، تمام میترسن از کنه بیان بیرون، سلاحای در واقع حرارتی و اینا بوش تو شب هم میزد. بعد خب ایران اومد و وارد شد و گفت که منم زد تکتیر انداز میفرستم، همشون رو تو نیم ساعت میزنیم. بلافاصله لباس عایق حرارتی رفتن شناسایی مستقر، فقط قرار شد همه با هم اقدام به عملیات کنن. و موقعی که فرمانده ایرانی گفت که آماده برای شلیک باشید، همه در جایگاه باشید که همشون رو بزنیم و شهر پس بگیریم، یه دفعه دید مثلا نصف نیروهاش هیچ کی جواب نمیده. بعد دوباره دیدن هیچ کی نیست و جا برگشتن دوباره مقر، سوری‌ها گفتن که ایرانی فرمانده باشه ما نمیزنیم. روزای اول چیز بوده، یعنی شهر سقوط کرده، حاضر شد شهر سقوط بکند اما ایرانی فرمانده نباشه. این مرحله اوله، یعنی تو این مرحله، یعنی اگر قرار شبکه معنای شکل بگیره باید همه این مفاهیم دگرگون بشود، همه برای اون مفهوم در واقع آره، یعنی یک مفهوم انسانیت، یک مفهوم در واقع جنگ برای جهان اسلام، جنگ برای مفهومی مثل انتظار یا امت اسلامی اگر تعریف بشود دیگه در واقع، مثلا ما اگر بگیم به اون فرده بگیم تو هم مثل من هفته ای 3 بار استحمام کن یا بیماری پوستیتو برات که بتوانیم با هم توی سنگر باشیم، تو هم برای امت اسلامی بجنگ که بتوانی از تاریخ عشیرت، تاریخ عشیره کجاست، از تاریخ عشیرت بتونی بگذری. چرا تاریخ عشیره اینقدر مهمه؟ چون امت اسلامی براش اهمیت نداره. اگر این شبکه معنای این تطوره تو این مرحله که مرحله فکریه و به اصطلاح در واقع استاد میر عرب، اگر این در واقع مرحله تطور فکری اتفاق بیفته، دگرگونی هویت جدی اتفاق بیفته، در واقع مقاومت به اون مرحله در واقع عبور از اون پیش تاریخیش نزدیک میشه. ببخشید طولانی شد.
دکتر نوروزی که با ارائه خودشون در مقاله امتگرایی و تکیه بر عزت و عظمت امت اسلامی در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمان. خب طبق روال حال دوستان و سرورانی که زودتر تشریف آورده بودن، در خدمت جناب استاد عیسی نیا هستیم، عیسی زاده. نه حالا حاج آقای عبدی رو باشون کار داریم. آره ایشون در واقع خودش صاحب مجلسه. بله آقای عیسی زاده، جناب دکتر عیسی زاده، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. عنوان مقاله شهید سلیمانی، تجسم اخلاص و بصیرت، که انشاءالله در خدمتون حدود 10 دقیقه هستیم. ده دقیقه میشه 35 دقیقه، بعد ایشون هم 45 دقیقه ارائه بده بعد بره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجیل در ظهور آقا امام زمان علیه السلام، شادی ارواح طیبه همه انبیاء اولیاء مؤمنین مؤمنات، مخصوصا سردار دلها، صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. ابتدا تشکر و قدردانی داریم از محضر ریاست محترم پنل جناب آقای دکتر جعفری که افتخار حضور پیدا کردیم بعد از مدت ها خلاصه زیارتشون بکنیم. گرچه ما پیگیر بحث و نظرات آرای آقای دکتر جعفری هستیم و همچنین خیلی معظم عرض میکنیم عضو جدید خلاصه خانواده پژوهشگار و جناب آقای شعبوزم بله باعث افتخار ما هستن در پژوهشکده. لازم هست من از برگزار کنندگان این همایش تشکر و قدردانی بکنم با توجه به این که بعد از خلاصه شهادت سردار خوب برنامه های متنوع و مختلفی در کشور ارائه شده، اما جای واقعا یه چنین برنامه های خالی بوده جهت نهادینه کردن مکتب و فرهنگی که اون شخصیت از خودش به یادگار گذاشته. بنده که از باب استفاده شخصی خودم وارد این مقاله شدم چون احساس کردم که بهانه بسیار خوبی هست که خلاصه ما این مرد رو بشناسیم برای اصلاح فردی خودمون، حالا جامعه بمانه خودمون رو به زور بتونیم اصلاح بکنیم. به خاطر همین من تصمیم گرفتم تا اون زمان که دست به این اصلاح مقاله بردیم 7-8 تا کتاب در رابطه با ایشون نوشته شده بود، من همه اونها رو تهیه بکنم. تابستان گذشته 3-4 ماهی این کتاب ها رو ملزم کردم خودم رو بخونم، خوندم همه رو هم خوندم، بعد دیگه خب این موضوع هم پیش اومد. باید انصاف داد که خب زندگی علما رو زیاد ما مطالعه کردیم، زندگی بزرگان و عزیزان رو در حالا معاصرین قدما، شخصیت های ممتازی تو جهان اسلام داشتیم و داریم، اما خودم تحلیل من اینه که یک از شخصیت هایی که اگه انسان با یک نگاه واقعا میگفت اصلاحی بخونه زندگی این شخصیت رو، و تا الان هم خیلی از دوستان رو سفارش کردیم یا کتاب رو تهیه کردیم براشون فرستادیم، خلاصه این فرهنگسازی صورت بگیره. استفاده که شخصا کردم از زندگی این مرد، چه در مباحث اخلاقی و شخصی که تو زندگیش بوده، چه خلاصه بحثایی که تو مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح شده، کمتر من چنین استفاده از شخصیتی بودم تو زندگی خودم، مخصوصا بوده اخلاقی این شخصیت که خب عزیزان استعداد دارید که ما در واقع بعد از فاصله گرفتن از جنگ تا این اواخر میرفت که اون رشادت ها و ایثار ها و فداکاری ها و اون اخلاقیات و اون فرهنگی که دفاع مقدس برای ما آفرید و کشور ما رو نهادینه کرد بدون تعارف، ما اگر امروز این مقدارم سلامت داریم تو کشور، اینا مرهون همون دفاع بوده و میرفت که افسانه بشه. و اینجا بود که یک دفعه دیدیم که خلاصه یک شخصیتی ظهور کرد با همه اون ویژگی هایی که برای سازندگی یه فرد و جامعه میتونه محور اصلی باشه. بنابراین من اینو به عنوان مقدمه خواستم یه اشاره‌ای بکنم. خب مقاله که استظهار دارید نمیشه مقاله رو اینجا مطرح کرد، فقط من به صورت حالا بعضی از نکاتی که احساس میکنم برای من این مقداری مهم بوده رو تقدیم اساتید میکنیم و محضر شما اساتید گرانقدرم تا خلاصه یک یادی هم از اون بزرگوار بشه. خب ما این مقاله در چند بخش تقدیم کردیم محضر آقایون. بخش اولش خب بحث مقدمات هر مقاله است که استظهار دارید باید واژه شناسی بشه، مفهوم شناسی بشه، چارچوب در واقع مقاله بحث بشه. حالا اینا رو من اینجا مطرح نمی کنم، چه بحث مفهوم انتظار یا بفرمایید کمون اخلاص و بصیرت و این مقاله ها، خب اینها به صورت دقیق لغوی و اصطلاحی پرداخته شد و تحلیل شد و ازش گذشتیم. بعد رسیدیم به در واقع 3 تا عنوان بود که من یه عنوان هم خب زندگی مختصر سردار رو ما در یک دو صفحه اومدیم اشاره کردیم که خلاصه سیر زندگی ایشون رو، بعد اومدیم یک بحثی احساس کردم اینجا نیاز هست چون این مقاله مورد نقد هم جناب آقای دکتر جعفری قرار گرفته، کرسی ترویجی نقد کردن دوستت از دوستان، البته 4-5 نفر این در واقع بعد از اون نقد هست که ما اصلاحاتی داشتیم، غرض اینه که این رو به معرض قضاوت قرار دادیم تا دوستان نکات ضعف ما رو مطرح بکنن تا ما بتونیم استفاده بکنیم. بعد ما اومدیم یه جایگاه سردار رو تو این مطرح کردیم بعد از اون مقدمات. من از این موارد جایگاه همه رو اشاره نمی کنیم، یکی دو مورد رو میگم که برای من جالب بود و برای هر کسی که نقل کردم جالب بود. یک بحثی داره آقای پرویز فتا، رئیس بنیاد جانبازان مستضعفان بوده، ایشون میگه که من رفته بودم دفتر آقای جلال طالبانی در عراق، نشسته بودیم که به من گفت که کاکا فتا چند وقت پیش حاج قاسم همینجا بود که تو نشستی، در حال گفتگو میگه با حاج قاسم بودیم که منشی من گفت گوشیتون زنگ میزنه. گفتم خیلی خوب، رفتم گوشی رو گرفتم، دیدم که رئیس جمهور آمریکا پشت خط هست. بعد میگه به حاج قاسم گفتم اجازه میفرمایید یه صحبتی من بکنم یا نه؟ حاج قاسم گفت چرا مشکل نداره، گفت برو صحبت بکن. گفت نه میخوام خلاصه شما راحت بشی برو خودت. گفت نه میخوام همینجا بنشینی. من هم میگفت خلاصه شروع کردم به صحبت کردن. و بعد میگه به اوباما گفتم که با خنده گفتم میدونه الان چه کسی همینجا روبروی من نشسته؟ پرسید نه کیه؟ میگه گفتم حاج قاسم سلیمانی الان روبروی من هست. میگه تا این رو گفتم اوباما با لحن متعجبانه پرسید جنرال سلیمانی؟ گفتم بله. باور کن آقای فتا، من از پشت تلفن احساس کردم اوباما به احترام حاج قاسم تمام قد ایستاد. بعد مورد دیگری که لازم هست نقل بکنم، یکی از همراهان سردار، اینا همه مستند هست منابعش اومده تو پایان مقاله، میگه یه روز یک شنبه 8 دی بوده سال 98، میگه به همراه حاج قاسم به دیدار یکی از علمای بزرگ که در علم و فقاهت به تعبیر حالا این بزرگوار که خودش از بزرگان هست اسطوره، یک شخصیتی که در علم و فقاهت اسطوره هست، پیش ایشون رفتیم حاج قاسم. در اون دیدار حاج قاسم به آن شخصیت گفت که سحر وقتی داشتم با خدا نجوا می کردم به خدا گفتم 5 سال از عمر من بگیرد و به شما بدهد. آن عالم بزرگ یک لبخندی زد و گفت من 75 سال در مکتب اهل بیت تحقیق کردم، رساله های مختلف، مستدرکات اصولی و خلاصه موارد مختلف رو. بعد چی میگه؟ خدمتتون عرض بکنیم که در پایان میگه که من از خدا میخوام که میگه من حاضرم تمام این زحمات این چندین ساله رو بدم، خلاصه شما یک 5 دقیقه از عمر خودت رو به من بدی، اون کارهایی که در این دقایق کردی. نگاه یک، حالا حتما مرجع تقلید بوده با این تعریفی اینو کردن، من حالا نتونستم در بیارم که کی بوده. بعد خدمتتون عرض بکنم که حالا دوست موردی بود که الان اینجا دیگه فرصت نیست، از اینجا رد میشیم. خدمتتون عرض بکنم دو تا بحث اصلی مقاله که یکی بحث در واقع خلوص شهید بود، یکی هم بصیرتش بود. خب در رابطه با اخلاصش خیلی گفتند و خیلی شنیدیم و خدمتتون عرض بکنم که من نمیخوام این بحث رو اینجا مطرح بکنم که 7-8 مورد رو دلایل اخلاص ایشون رو همراه با تحلیل و در واقع روایات و نتیجه گیری آوردم، اما میخوام برم تو بحث به نظر من مهمتر رو بپردازم که ما امروز بدون تعارف مبتلا هستیم و اون بحث بصیرت در واقع ایشون هست. احساس میکنم که با توجه به درخواست یا بفرمایید که دستور و حکمی که مقام معظم رهبری دادن، من پیروز در یه جلسه مدیران پژوهشگاه مهمان بودیم، اونجا هم عرض کردم، الانم اشاره میکنم عزیزان، ما جنگ دفاع و تهاجم فرنگی و اینها همه چی گذشت، اما الان وضعیت مملکت در حدی است که به نظر من اونهایی که ادعای پیروی علاقمندی سردار دلها رو دارن باید بیان میدون. اون بحث جنگ طبیعی نیست که آقا مطرح کردن، اما این کار هر کی نیست. نظر من اینه که تا ما بصیرت خودمون رو افزایش ندیم و اهل بصیرت نشیم بعید بتونیم کاری بکنیم. نمونهش هم داریم میبینیم که الان نزدیک یک ماه میشه دیگه آقا این حکم دادن. من دارم یه نگاهی به دوروبر خودم میکنم، هم سن سال خودم، جوانترها، فعلا حوزه رو من کار دارم چون جمع حوزوی هست. یک سرانگشتی هم آمار گرفتم در بین آیون اعضای تلمی، محققان، مبلغان نمونه، باشون هم گفتگو هم کردم که ببینم تو کجای فضا ما هستیم. شاید از این حدود 50-60 نفر بودن که ملان یک ماه که دارم تماس میگیرم ببینم در کجا کار هستن، در حد 2-3 نفر دیدم که وارد میدان شد. ضرورتی که حضرت آقا احساس کردن که باید امروز وارد میدان شد و تبیین کرد، این در واقع جهاد تبیین، من احساس میکنم یکی از چیزهایی که میتونه دوستان کمکمون بکنه که ما در تبیین این بحث بصیرت یه مقدار بیشتر مطالعه بکنیم در رابطه با این شخصیت، بصیرت این شخصیت. حالا من اینجا موارد رو آوردم مثل دشمن شناسی ایشون خدمتتون عرض بکنم که خودش مثالایی میزنه، ما هم از منابع استفاده کردیم، رهبر شناسی و پیروی از ولی زمان، مباحث رو اینجا ما از ایشون مطرح کردیم. بحث خدمتتون عرض بکنم بصیرت افزایی بعد از شهادت هست. بعضی از افراد خوب تو زندگی خودشون یا توصیه میکنن یا عملیاتی دارن، نمونه عینی هستن برای دیگران، اما شخصیتی که بعد از خودش هم دوتا کار انجام داده که این دوتا کار به نظر من کار صدها عالم رو انجام داده در بصیرت افزایی به جامعه، یکی بحث وصیت نامش بوده که خب امروز این وصیت نامش داره به واسطه مراکز مختلف مورد بحث و تبیین قرار میگیره و امیدواریم انشاءالله تبدیل بشه به درسنامه ها برای نسل آینده جامعه ما که بر اساس این درسنامه بتونن پیش برن. خب وصیت نامش وقتی ما نگاه میکنیم، من فقط اینجا عناوینی که حالا نظر خودم بود استخراج کردم و میشمارم که در این وصیت نامه دفاعی از اسلام و ولایت، حراست از اصول انقلاب، حفظ وحدت و همدلی، احترام به میراث شهدا، توجه به تربیت و حراست از جامعه، رعایت اصول در انتخاب مسئولین، رعایت دقت در انتخاب فرماندهان نظامی، حمایت از انقلاب و ولی فقیه، زنده نگه داشتن ویژگی های شهدا، 9 عنوان بود که بنده حداقل از وصیت ایشون استخراج کردم و اینجا اینها رو تبیین کردم. میخوام این عرض بکنم که یکی از منابعی که میتونه خیلی خوب کمکمون بکنه در تبیین، در واقع در این انجام جهاد تبیین، این وصیت نامه سردار هست که ما میتونیم استفاده بکنیم. اما بحث توصیه به اهل بصیرت در زبان فتنه رو که خب اینو هم پرداختم که ایشون اونجا توصیه هایی داره که ذیل عنوان اعلام صریح به موضع و موقعیت، 2 هم ورود دلسوزان نظام و متدیان، 3 عنوانم تفکیک خودی از غیر خودی و جذب حداکثری، 3 عنوانی است که تو بحث توصیهشون آوردم. اما آخرین عرض من که دیگه وقت من هم داره تمام میشه، این نکته هست، بصیرت افزایی بعد از شهادت هست. من قبل از اینکه این رو عرض بکنم، نکته ای که برای من جناب استاد جعفری و عزیزان سوال بود این بوده که شما حتما شنیدید و خودتون هم شاید بارها مطرح کردید، بارها ایشون ملتمسانه میخواد از خیلی ها که برای شهادت ایشون دعا بکنن، از اون فرزندان شهید، مادران شهید بگیر تا همکاران و علما و مراجع. برای من این سوال بوده که آخه چرا این همه مثلا اصرار، رمز چی هست؟ ببینم آیا من میتونم از دل گفتهای خودش جای پیدا بکنم که فلسفه این در واقع تلاش ایشون برای این قصه چی هست یا نیست. 2 جا تونستم پیدا بکنم که اینجا آوردم در واقع مدرک رو. 2 صحنه هست که ایشون میخواد وارد کارزار بشه، یکی همین سفر آخرش هست که از لبنان میخواد بره اونجا، دوستان دروش میگیرن میگن آقا فضا اینه، جریان اینه، قصه اینه، بعد ایشون اونجا این رو مطرح میکنه. یه جای دیگر هم که در یکی از این سفرهاست که اصرار میکنه که خلاصه دعا بکنید که ما تک پاره بشیم، اروان اروا بشیم، به آرزومون برسیم، اونجا ازش خیلی اصرار میکنن. ایشون جوابی که میده، اون جوابش اینه که فرمودن که خب ما تا الان چیزی که دستمون برمی اومد سعی کردیم برای احیای اسلام و انقلاب و خلاصه ولایت انجام بدیم، ولی الان تو این سن از زندگی من احساس میکنم که میتوانم یک خدمت بیشتری، یک در واقع تأمل بیشتری، یک عرصه دیگری وارد بشم که همه اون خدمات گذشته من رو تحت شعاع قرار بده، و اون نیست مگر اینکه
حالا که این موقعیت به دست من اومده که مسلماً موقعیت یعنی اون شهرتی که پیدا کرده بود دیگه، این اواخر دیگه دیدید که هر کجای کشور دنبالش بودن که بتونن ببرن برای سخنرانی. اساس جهانی هم که دیدیم رئیس جمهور آمریکا این قصه اون جریان رو هم که من اینجا آوردم، نخست وزیر سابق آمریکا کی بوده این آقای چیز اومده بود تو کشورهای خلیج، اونجا میان سران کشورهای خلیج نشسته بود، بعد سر صحبت باز شد، ایشون اونجا بر میگرده میگه شما تمام کشورهای اسلامی مرهون جنرال سلیمانی هستید، شما یک نفر از اینا نمیتونید چی بکنید، که به اینا میگن خلاصه یه جوری با ایران کاری بکنید که ما با هم دیگه وارد جنگ بشیم. میگه شما چی دارید میگید اصلا، شما یک نمونهش یه موردش نداری، یک دومی که اون کسی که هم شما رو حفظ کرده همین آقا حفظ کرده. منظور من اینه که ایشون دیگه متوجه شده الان یک جایگاه پیدا کرده که اگه این جایگاه به شهادت ختم بشه این شهادتش میتونه خیلی خدمت بکنه، و دقیقا هم همین گونه شد. دیدیم که شهادت ایشون تبدیل بشد به یک مکتب، و مکتبم امروز تبدیل شده داره به درسنامه ها و چی و چی و چی و چی به یک راه میشه، اونم چی شخصیتی که همه جناها دیدیم دیگه، تعارف که نداریم، همه کشور به پاش اومده بودن، این نتیجه اخلاص ایشون بود، خلاصه این ملت رو کشون. عرضم رو جمع بکنم، ما تو این زمانه که فقر الگو داریم عزیزان، فقر عمل کردن به گفته هامون داریم، بدون تعارف امروز اسلام گریزی، انقلاب گریزی، رهبر گریزی، ولایت گریزی، حوزه گریزی، شما آمار جذب حوزه رو برید ببینید متوجه میشید چه خبر هست. امروز این بحث پیش اومده، ما مواجه با این حملات شدیم، این مشکلات شدیم، و امروز به نظر من تنها عامل مهمی که عوامل زیاده ولی تنها عامل مهمی که میتونه این جریان رو به نظر من حل بکنه اینه که ما بتونیم الگوهای عملی جامعه مون رو افزایش بدیم، تا مردم بدونن واقعا همونطور که سردار برای جیب خودش، برای مال خودش کیسه ندخت که من اینجا آوردم در دلایل اخلاصش که دیگه تکرار نمی کنم، میگه یکی از ماموریت های ایشون رو، یکی از هزارها ماموریت ایشون رو معاون مالیش میگه ما تبدیل کردیم به پول، چون فهمیدیم مشکل مالی داره پرداخت کردیم. میگه فردا اومد گفتش که چه پول ریختی به حساب من، گفتن آره ما یکی از ماموریت حساب کردیم. میگم این آقای قانی اگه اشتباه نکنم سردار ایشون و معاون مالی و اون آقایی که از خلاصه همراهانش بوده، این ستا رو آورده مؤاخذه کرده، گفته برای آخرین بارتون هست تو زندگی من دخالت میکنید، و دستور داد پول برگشت به حساب. حالا فکر کنید که اصلا آیا قابل مقایسه هست با دیگران؟ و ما میدونیم امروز بزرگترین ضعف مملکت ما اینه، هر کجا میرسی یه طلبه نمیتونه سر بلند بکنه، یا اختلاس میگن یا فلان میگن چی. یعنی میخوام عرض بکنم واقعا جا داره که امروز ما رو این قصه هم تبیین دقیقی بکنیم، هم بریم الگوهای عملی بیشتری رو پیدا بکنیم، و انشالله خودمون هم بسازیم و اصلاح بکنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم رهروب خوبی برای قرآن اطاعت و نوکران قرآن اطاعت و سربازان واقعیش که مثل سردار بودن باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت اساتید هستیم، استفاده میکنیم و بزرگان مجلس.
دست شما درد نکنه. متشکر از جناب دکتر عیسی‌زاده که مقاله خودشون رو ارائه فرمودن. خب دعوت میکنیم از دعوت میکنیم از جناب استاد فرج الله میر عرب، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ، مقاله با عنوان تشکیل جبهه مقاومت جهانی و انتظار پویا در مکتب شهید سلیمانی، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این نداره چیز صفحه بندی نداره، استفاده کردن دای نوری همونی الان برام فرستادن استخواست تو بیابون بوده کاری شایزده بودی لازمی.
سلام علیکم. ببخشید بکنه چه نشته قبول باشه انشاءالله.
فقط جهت جسارتن دوستان سروران، همون بین 10 الی 15 دقیقه در خدمت سروران عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمکنه فیها طویلا. هر شبت که چون موضوع حالا عرض میکنم عرض خواهم کرد، موضوع بنده تشکیل جبهه مقاومت جهانی و انتظار پویاست که مرتبط با تفکر و اندیشه و مکتب حضرت شهید سلیمانی. نکاتی رو خب سیاه کردیم، کاغذهای سفیدی رو، چون مرتبط با موضوع ما بود این دعا رو خوندم. مرحوم شیخ طوسی این روایت اللهم کل ولیک در کافی آمده و در استفسار شیخ طوسی مرحوم شیخ در تهذیبش هم دار. شیخ و تمکنه و فیها طویلا داره، کلینی و تمتعوه، ولی شیخ و تمکنهو داره. با توجه به تفکر وحیانی و قرآنی که حالا ما این سالها قرآن داری ورق زدیم هرچند نفهمیدیم، ولی اینقدر رو درک میکنه آدم که اون چی که برای امام زمان مهم است و برای شهید سلیمانی مهم بود تمکن بود. تمکن است که در فرهنگ انتظار، اون فرهنگی که امام دنبال اون فرهنگ بود، دنبال ایجاد اون فرهنگ بود و به اون فرهنگ اعتقاد داشت، ایجاد تمکن بود. توانایی به حدی که بتوانی عقیده و فکرت رو اجرایی بکنی. توانایی داشتن برای اینکه بتوانی آرمانها و اهدافت رو به منصه ظهور برسانی، این تمکنه. و شهید سلیمانی که موجودی بود منتظر به معنای واقعی و انتظار رو درک کرده بود، فهمیده بود، چشم براهی رو معنی درستش رو میدانست، امام زمان رو 4 تا مؤلفه تو مقاله عرض کردیم که برای اینکه پویا باشه انتظار 4 تا مؤلفه میخواد. یکیش اینه که عقیده و فکرت پویا باشه، زنده باشه، حزبت حزب قائمین باشه، حزب قائدین نباشه، تفکرت تفکر قائم باشه، تفکر قائد نباشه. شهید سلیمانی که این مطلب رو درک کرده بود، در چشم انتظاری و چشم برایی برای آمدن اون موعود منتظر و اون موعود الهی، روند زندگیش رو جوری طراحی کرد که بتواند تمکن ایجاد کند برای جهان اسلام، قدرتی ایجاد کند که جهان اسلام بتواند افکار امام زمان رو اجرایی بکنه. ما که در حوزه علمیه درس خوندیم، خب البته اساتید و بزرگواران خوب درس میدن، خیلی عالیه، ولی متاسفانه خب در این دورانی که بنده از سال 60-61 وارد افکار حوزوی و درس خوندن شدیم، اون روند گذشته حوزه که اساتید دست شاگرد رو می گرفتند و به عنوان راهنما و الگو با خودشان می بردند تا جایی که می توانستند، این روند متاسفانه قطع شده. ما مثل مدرسه و دانشگاه می رویم درس خارج و داخل و گوش می کنیم برمی گردیم این خونم. دیگه با استاد اون ارتباط رو نداریم. شهید سلیمانی برداشت بنده اینه، شهید سلیمانی تلاش کرد دست عده‌ای رو بگیره، دست اونهایی که دلشون میخواد حرکت کنن دستشون رو بگیره، با خودش ببرد به جبهه موعود منتظر. هرچه آقای عیسی‌زاده نکات خوبی رو فرمودن، جناب آقای چم قبلش خب مطالب عالی بود، این نکاتی که آقای عیسی‌زاده میگفت به عنوان الگو، شهید سلیمانی میخواست که دست دیگران رو بگیره، به قول خودش که میفرمود روش من روش امامت بود، خودم میرفتم از پشت دست میگرفتم میآوردم دنبالم بیایید، میرفت جلو و حرکت رو خودش آغاز میکرد که بتواند نشون بده منتظر کیست. انتظار پویا که بنده در این مقاله دنبالش بودم، انتظار پویا انتظاری است که معتقد به آن خودش حرکت میکنه، از مال و جان و همه چیزش، مخصوصا آبروش، حیثیتش مایه میگذاره، اخلاقش، مؤلفه سوم یا چهارم تو مقاله، اخلاق او پویاست. پیغمبر اکرم که اخلاقش پویا بود، برخلاف امثال بنده در سلام کردن بخل نورزید. جامعه ما نیازمند به سلامه، نیازمند به اخلاق نبوی است، پرسیدن حال مردم، خبرگیری از احوالات مردم. دیدون پیرمرد فرمودن که شهید سلیمانی نبود که تو روستاهای اطراف خودش که وطنش بود کسی نیازمند باشه و او بیخبر باشه. این منتظر پویاست. من منتظر پویا نیستم. چرا؟ چون حقوقی که میگیرم تقسیم نمی کنم، سهم برای نیازمندان قائل نیستم. میخوام فقط مدل خونم رو عوض کنم، رنگش رو عوض کنم، تلویزیونش رو عوض کنم، امثال اینا. منتظر پویا در اخلاق پویاست، مثل اخلاق نبوی است، مثل اخلاق امام خمینی است. رهبری چرا می‌فرمایند که سلیمانی در مکتب امام خمینی تربیت شد؟ چون در مکتب او تربیت شد منتظر پویاست. دید امام خمینی چه کرد؟ چند هکتار زمینی هم که داشت اون را هم به فقرا بخشید که مبادا از او دنیا بماند. حرکت کرد. دوست عزیزمون آقای دکتر فرمودن که امت تشکیل نشده، واقعا همینطوره، در صدر هم تشکیل نشد. من اعتقادم اینه و الا محور اصحاب کسا کتک نمیخورد، محور مباهله کتک نمیخورد. امت تشکیل نشده بود. امت باید عشق واحد داشته باشه، محبت واحد داشته باشه، منتظرش واحد باشه، جهتش واحد باشه. ولی شهید سلیمانی همه وجودش رو گذاشت که منتظر ما واحد باشه، همه منتظر یک فکر باشند، همه منتظر یک رهبر باشند. تو تمام دنیا گشت. خدا رحمت کنه سید جمال رو، راه میافتاد تو این کشور، تو اون کشور که بتواند دلها رو به هم نزدیک کنه، فکرها رو به هم نزدیک کنه. شهید سلیمانی اگر برتر از سید جمال عمل نکرده باشه، مثل او عمل کرد. پاکستان، افغانستان، کشورهای آفریقایی، جای مختلف رو هرچه من خوندم دیدم چقدر تلاش کرد که گروه های کوچکی را پیدا کنه که اینها بتوانند در یک جبهه بجنگند. توفیق کامل حاصل نکرد ولی او کارش رو کرد. به هر حال مزاحمت رو کم میکنم. شهید سلیمانی یک منتظر پویا به معنای واقعی بود. در مکتب او ایجاد جبهه مقاومت جهانی یک هدف بود برای اینکه نمونه‌ای درست بشه، نمونه‌ای ایجاد بشه برای اون لشکر و سپاه متحد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که صلوات برسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله دوستان، شنوندگان، کسانی که بعداً خواهند دید، اگر اعتقاد به امام زمان داریم، راستگو اگر هستیم، یکی از خصوصیات شهید سلیمانی راستگو بودنه، راست قامت بودنه. میکشن راست قامتان را، مثل شهید بهشتی را میکشن. راستگو و راست قامت باشیم، تلاش کنیم در این جهت که راستگو و راست قامت باشیم و منتظری باشیم که همه هستیمون رو فدای مهدی آل محمد کنیم. و صلی الله علی محمد آل محمد. خواهش میکنم از شما در نگم. خواهش بفرم.
من به نوبه خودم تشکر میکنم. خیلی بحث دلیه و خیلی بحث خوبی بود جناب آقای میرعرب عزیز، خیلی خوبی رو فرمودید. فقط یه نکته رو عرض میکنم و اون به عنوان در واقع استفاده است. خدمت فرض شود که تو بحث دعای سلامتی امام عصر علیه السلام، همونطور که مستحضرید، نقل های مختلفی وجود داره. بله، نقل شیخ طوسی در تهذیب الاحکامش همین مدلی است که فرمودید و تو متن اوفیا طویلاس. تو متن اوفیا طویلا در اون حتی توسکن و اردک توعا هم محقق میشه. یعنی وقتی جامعه به توع و رغبت با امام همراهی بکنه، در واقع اون تمکین و مکنت اتفاق
میفته.
یعنی حتی اگر این نقل رو از تهذیب الاحکام کسی نپذیره از شیخ طوسی، که خب در مقابل این نقل، نقلای معروف مثل نقل مرحوم کلینی، اینها همه تمتعو هست. نقل مرحوم کلینی، نقل مرحوم شیخ صدوق تو الامام اول بصیرتش، اینا معمولا در واقع حتی سیدون طاووس و دیگران همه معمولا نقل استاد میدونن، مستحضرن، تمتعو هست. استاد دغدغه‌شون سر تمکنون هست، سر ممکنه. ولی من فکر میکنم که چون اینو یه وقت مباحثاتی داشتیم با استاد پور صداقای دوستان دیگه، به نظرم اون دغدغه شما توی تومت او حتی توسکرم و اردک توعا محقق میشه. یعنی اون توع بودن و همراه بودن با میل و توعا و کار هم، این توع بودن مردم اون مکنت و تمکین رو محقق. یعنی حتی این نقل ما نپذیریم، نقل مشهور رو بگیم، باز درش اون مکنت و اون دغدغه‌ای که شما دارید انشاءالله برای امام زمان محقق خواهد استفاده کرده. ممنونم از لطف شما.
حالا با اجازه خود از تعالی من میگم اصلا تمتع شأن امام زمان نیست اصلا.
وقتی در تو امام زمان صحبت میکنی، وقت متوجه میشید که حتی شما تو تمتع هم السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، ما با نشست و ایستادن آقا، بله تمام لحظه آقا اصلا غیر از این نیست. ما حضرت آقا رو و حضرت امام علیه السلام رو یک چیزی خارج از فضای الهی نمیبینیم. ممنون از محبت شما.
خیلی ممنون. التماس دعا.
ضمن تشکر و تقدیر مجدد از سروران و عزیزان و بزرگوار به ویژه جناب استاد میر عرب. جناب عبدالشاهی، شما همراه فرزندتون هستی؟ خب باید زودتر پس ما اسم عزیز علی که پس دیگه آقا میذاریم داخل سر دیگه. آره، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد تقی احمدی پرتو که به همراه دو نفر دیگر از بزرگواران جناب آقای سعید گل محمدی و سید جابر حسینی مقاله ای رو با عنوان کارکرد شجاعت و تدبیر فرماندهی شهید سلیمانی در گره‌گشایی بحران در عرصه میدان ایشون ارائه کردن که مدت 10 دقیقه در خدمتشون هستیم. جای کارگر توی
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. البته بنده پاورپوینت هم آماده کرده بودم که اینجا هم حالا به اون صورت داشته باشیم. قبلش هم پرسیدم، گفتن که امکانش هست، ولی ظاهرا الان پرسیدم گفتن که نه، امکان نمایش به صورت پاورپوینت نیست. بنابراین خدمتتون عرض کنم که من سعی میکنم یه جوری ارائه داشته باشم که دوستانم انشالله مشارکت بکنن و حالا اگر مطلب قابل استفاده ای هست انشالله استفاده بکنن. از اساتید خودم خیلی استفاده کردم، مطالب خیلی نغز و جالبی بود برای خود بنده. دغدغه که واقعیتش باعث شد ما این مقاله رو به اتفاق دوستانمون بنویسیم یه دغدغه شخصی بود که خب میبینید تو فضای رسانه‌ای تو سطح بین الملل حاج قاسم سلیمانی به خلاف اون چیزی که ما تو ایران داریم یه شخصیت مظلوم رسانه‌ای هست. درست محبوب قلوب هست در دنیا، ولی محبوب رسانه‌ها و سردردامداران رسانه‌ای نیست، به همین جهت اینقدر بایکوت میشه. من این تجربه‌ای داشتم چند سال پیش، سفر اربعین از راه کاظمین به سمت کربلا که مشرف شدیم، تو همون بحبوحه‌ای بود که خیلی ایران بهش هجم نمیشد. خب خیلی بحث میکردم با شرکت کنن با این کسایی که عربایی که بالاخره بودن، چون غالبا اونجا عرب هستن، ایرانی نیست. ما هم اونجا خیلی مظلوم واقع شدیم. اونجا من دیدم که حاج قاسم به خلاف اون محبوبیتی که در ما ایرانی ها داره خیلی مظلومه. چقدر من اونجا ناسزا و فحش و توهین شنیدم نسبت به بچه های سپاه قدس و حاج قاسم و شهدا و اینها. و اونجا فهمیدم که ما اگر به تعبیر رهبری جهاد تبیین انجام ندیم، اینجوری میشه که بهترین شخصیت هامون دیگه از حضرت امیر که بالاتر ما نداریم. حضرت امیر با اون بالاخره شخصیتی که داشت مظلوم بود، تو عصر خودش توهین میکردن، تا حدود 100 سال توهین میکردن. چرا؟ چون عمارهاش کم بود. به نظر من وجود عمارها الان خیلی بیشتر از مالک ها ضرورت احساس میشه و این یه دغدغه شخصی بود که من خودم هم دوستشم بفهمم مثلا حاج قاسم غیر از این شخصیت نظامی چه کاری کرده، و هم که اگر مقبول بیفته انشالله این رو بالاخره جامعه علمی یک گوشه نظری بیاندازه. خب ما در این مقاله‌ای که با عنوان کارکرد شجاعت و تدبیر فرماندهی شهید سلیمانی در گره‌گشایی بحران در عرصه میدان انجام دادیم به اتفاق دوستانمون، در چند بخش
این شجاعت و تدبیر رو خواستیم نشون بدیم. به خلاف اون چیزی که ما معمولا از حاج قاسم فقط در عرصه نظامی شاهد هستیم، من البته اینها رو در طول تحقیقات به اتفاق دوستان بهش رسیدیم، تا قبل از تحقیقات اینها رو نمیدونستیم، بعد از تحقیقات فراوانی که داشتیم، سایت های مختلف، کتاب های مختلف، حالا خارج از اونهایی که بدون علی بود یا ایرانی بود، متوجه شدیم که عرصه‌هایی که حاج قاسم و سپاه قدس و دوستانشون وارد شدن چه عرصه‌های عجیبی بوده که ما اصلا توجه نداشتیم، و اگر واقعا جامعه ما متوجه این میشد، علاوه بر این که تبیین میشد، میتونست به تعبیر استاد به عنوان الگو هم از این استفاده بکنه و ما الگوهای اجتماعیمون تو مدیریت و تو عرصه‌های دیگه امثال حاج قاسم باشه. ما در این مقاله در چند میدان کارکرد شجاعت تدبیر رو بررسی کردیم. ابتدا حالا من به صورت پاورپوینتیه باید خلاصه عرض بکنم که ابتدا ما اهمیت شجاعت در فرماندهی در بین معصومین رو ذکر کردیم که از امیرالمومنین علیه السلام در معرفی مالک اشتر برای فرمانداری حکومت مصر وقتی که اولین ویژگی رو میخواد بیان بکنه به ویژگی شجاعت مالک اشتر و ضرورت این ویژگی اشاره میفهمد که لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الرو، که مالک اشتر تو بعد به طوری فرماندهی بکنی و مسئولیت انجام بدی که این شجاعت در تو نمود پیدا بکنه. پس این یکی از ویژگی های مهمی هست که اگر یک فرمانده و یک مسئول داشته باشه، اون وقت دیگه توی بحران ها دچار سردرگمی نمیشه، فرار نمی کنه از بحران، نه میره به استقبال بحران، که خیلی از اینا رو شاهد بودیم. یکی از آیاتی که در مورد قوم آخر الزمان وارد شده و به تعبیر خیلی از مفسرین اشاره کرده به یکی از پیشگویی‌های قرآن هست که در عصر خود قرآن محقق نشده، آیه‌ای هست که در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین، و حال ادامه آیه که اشاره میکنه که اینها در مقابل مؤمنان فروتن و خاضع هستند ولی در مقابل دشمنان سرسخت و سرکش و مقتدر. تطبیق این آیه شریفه به محبت که مراجعه کردیم، یکی از تطبیقات مهمی که در منابع شیعی و منابع اهل سنت در مورد که مورد تطبیق این آیه چه قومی هستن و چه افرادی هستن اشاره شده به قوم سلمان که همون ایرانی ها باشه. ما وقتی که اومدیم وارد شدیم که بالاخره این وقتی تطبیق قرار اتفاق بیفته، قرار نیست ما واقعا بترسیم. حالا ما بعض وقتا تو تطبیق خیلی احتیاط میکنیم، خیلی احتیاط میکنیم. خب ما وقتی که میبینیم ویژگی ها منطبق با یه جریانی هست، ما هم 100% نمیخوایم بگیم حتما این هست، این شخص هست، ولی میتواند این تطبیق در مورد این اشخاص محقق بشه، چون همون ویژگی ها رو محقق کردن. بالاخره قرآن یک متن هست که ناظر به زمان و مکان هست و قرار نیست بر غیر انسان ها تطبیق بشه. ویژگی هایی که این آیه شریف حالا به صورت مختصر من اشاره کردم، این ویژگی ها در مورد حاج قاسم عزیز و دوستانشون و سپاه قدس و مجاهدینی که الان دارن مبارزی میکنن در اقصا نقاط جهان به خوبی قابل تطبیق است. حتی آقا هم یه وقتی فرمودن حاج قاسم تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود، این خیلی با ارزش است. از طرفی دارای شجاعت و روحیه مقاومت بود، شجاعت و مقاومت جز خصلت‌های ایرانی است. اما نمونه‌هایی از کارکرد شجاعت و تدبیر فرماندهی شهید سلیمانی در عرصه‌های مختلف رو اینجا ذکر می‌کنیم. در سه عرصه، یک عرصه میدان نظامی که همین عرصه میدان نظامی هم چند تا مثال حالا ما خیلی گذرا وارد شدیم اینجا اشاره بکنیم، یک عرصه دفاع مقدس هست که ما میبینیم نمونه های بسیار زیادی هست، ولی ما حالا چند تاشو خلاصه در مقاله اشاره کردیم. برای تبرک تیمون یکی از اتفاقاتی که افتاد در دفاع مقدس، خب حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سار الله بود و خدمتون عرض بکنم که در عملیات فتح المبین در تنگه ابو قریب دشمن استحکامات خیلی زیادی چیده بود و با توجه به قلت نیروهای خودی و ایرانی امکان اینکه ایران عملیاتی انجام بده و بگیره نمیتونست این کارو بکنه. حاج قاسم یه تدبیری اندیشید. تدبیر چه بود؟ به خلاف اینکه معمولا ما شنیدیم که همیشه چراغ خاموش میرفتن نیروهای ایرانی، حالا اینه که دیدیم و شنیدیم از بزرگترا، اینجا نه، چراغ روشن رفتن. یه وقتایی ما بعد چراغ روشن بریم، اتفاقا تو فضای مجازی هم یه وقتایی بعد، چون من تو فضای مجازی خیلی قلم میذارم، خیلی بعد چراغ روشن اتفاقا بریم به اختزائش. چراغ روشن همه ماشین ها رو، آمبولانس ها رو، ماشین های هر ماشینی که تو منطقه بود جمع کرد و گفت همه چراغ روشن با خلاصه یال و کوپال را میافتیم به سمت تنگه بورد. همین اتفاق باعث شد که به قول حالا قدیمی گرد و خاکی شد و یه هیمنه ای، و همین باعث شد دشمن به تصور این که اینا یک عملیات گسترده ای میخوان انجام بدن با این همه ماشین و تجهیزاتی که حالا یه 5 تا ماشین زورکی داشتن، حالا این همه ماشین آوردن، اینا میخوان چیکار بکنن؟ همین تدبیر ساده باعث شد که دشمن از منطقه عقب نشین بکنه با وجود اون همه استحکاماتی که چیده بود و شاید با هیچ عملیاتی به این راحتی نمیتونست اون منطقه رو ایران بگیره. یکی از تدابیری که دیگه که حاج قاسم داشت در عملیات والفجر 8، یه وقتی قرار بود که دست نیروهای ژاندارمری بود، ژاندارمری خب معمولا جسه دارن، چشم اینها وقتی که می‌خواستن عملیات بکنن، حاج قاسم وقتی که نزدیک خط شد به نیروها گفتش که اسلحه‌هاتون عوض بکنی. اینا کلاش داشتن بچه های سپاه، گفتن جسه بگیرید. گفتن چه فرقی میکنه؟ گفتن چون دشمن میداند نیروهای ژاندارمری اینجا مستقر هستن، ما با کلاش بریم ممکنه اگر تیراندازی اتفاق بیفته اونا فرق این گلوله ها رو بفهمن و عملیات ما بال معروف شکست بخوری، اونا متوجه مسائل دیگه‌ای بشن که لازم نیست بشن. این تدبیرها و دقت‌ها از طرف حاج قاسم بسیار اتفاق افتاده. مثال دیگه، تدبیر در جنگ لبنان از زبان سید حسن نصرالله، من بعضی از اینا رو سریع رد میشم که حالا از وقتمونم زارن یه مقداری خیلی کمی مونده. خدمتتون عرض کنم که تجهیز حزب الله به موشک‌ها و مسئله پهباد بود که از زبان سید حسن نصرالله، این خیلی تو مصاحبه که داشتن بیان شد و گفتن که واقعا ما مدیون حاج قاسم بودیم به خاطر این مسئله. توی جنگ غزه همینطور، این که ایران به موشک‌های کورنت اینها رو مجهز کرد نیروهای مقاومت فلسطینی رو، و جنگ به خاطر همین مسئله یه موازنه قدرتی درش اتفاق افتاد. مسئله بعدی، تدبیر حاج قاسم در مسئله تونل ها بود، در حفر تونل ها که الان حدود 360 کیلومتر در همون محوطه کوچیک غزه تونل حفر کردن. تدبیر حاج قاسم به حاج عماد بود که ببینید دیگه واقعا تحولات جنگ رو و موازنه قدرت رو کاملا به هم زده. مسئله جنگ با داعش و دفاع از حرم ها و مردم سوریه و عراق بود که مثال های زیادی داره. مسئله اقدام بی‌نظیر حاج قاسم در نجات خلبان روسی بود که با دو هلیکوپتر و حدود 20 نیروی ویژه حزب الله رفتن و اون عملیات عجیب رو انجام دادن، بازتاب خیلی خوبی هم داشت. مسئله شکستن محاصره حرم حضرت زینب بود در اوج بحران، که به تعبیر یکی از عزیزان گفته بود که ما 15 نفر بودیم داخل حرم و دیگه داشت سقوط می‌کرد حرم. ما یک دفعه دیدیم نزدیک صبح دو تا ماشین از به قول معروف اون وسط اون محاصره وارد شد، گفتیم خدای کیه، کی داره میاد؟ و در رو باز کردیم، دیدیم حاج قاسم با حدود 14 نیرو وارد شدن از اوج اون محاصره و از اون تنگنا وارد شدن و بالاخره ما با تدابیر ایشون تونستیم محاصره رو بشکنیم و نجات بدیم. بله، عرصه سیاسی و میدان بین الملل که پر کردن دست مذاکره کننده در میدان دیپلماسی بود، که یه وقتی یه بیانی داشت آیه دکتر ظریف با آیه کری داشتن مذاکره میکردن، گفتن که آیه کری شما حواست باشه گوشت شما تو این منطقه زیر دندان ماست، بعد آیه کری گفتن که دارید ما رو تهدید میکنید به قدرتی که دارید، گفتن بله. و این همون کاری بود که حاج قاسم این قدرت نستن بدن و استفاده بکنن. وارد کردن روسیه به جنگ سوریه بود و دیداری که ایشون با پوتین داشت و خدمتون از کنم تشکیل جبهه مقاومت و بسیج و عرصه میدان اقتصادی و راهپیمایی اربعین و مسائل اینچنینی. انشالله که ما گوشه ای از این تدابیر و شجاعت های ایشون رو که حالا خیلی بیشتر از این بود، من خیلی مجبور شدم خلاصه عرض بکنم، تونسته باشیم بیان کرده باشیم و شاید یه ذره‌ای بتونیم از اون زحمات ایشون رو نمیدونم واقعا قبول بکنن از ما و حداقل وارد مسئله رسانه این رو بتونیم بکنیم. شادی روح شهدای مدافع حریم ولایت و پاسداران آزادی و انسانیت که روز پاسداران است. بلخسته ای شهدای مقاومت جهانی حاج قاسم سلیمانی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخواهی میکنم اگر طولانی شد دیگه.
خب ما به خاطر اینکه فرصت دیگه خیلی هم با دو نفر از اساتید و بزرگواران هستش، انشالله اطاله کلام نکنیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی عبدیچاری با مقاله‌ای که مشترکاً با خانم سمانه بازیانی نوشتن، عنوان مقاله هستش نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی، خیلی متشکرم از نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی در مهندسی فرهنگ انتظار و مقاومت. در خدمتتون هستیم جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم خدمت اساتید محترم و تشکر میکنم از جناب دکتر جعفری و جناب دکتر شهبازیان و حاضرین در جلسه و حاضرین بر خط جلسه. خب مقاله حاضر قبل از اینکه وارد مقاله بشم، امروز رو تبریک عرض میکنم. حاج قاسم وجه‌های مختلفی داشت، امروز هم روزشه، فردا هم روزشه. امروز به خاطر پاسدار بودنش روز بوده، فردا هم به خاطر جانباز بودن روزشه و خلاصه روز بسیار خوب با برکتی نفسردم همیچه. در این حال یک شخصیتی هست که دارای وجه‌های مختلف و رشادت‌های مختلف و ویژگی های مختلفی هست که گاهی اوقات آدم فکر میکنه میگه که آیا در این دوره، این دورهی که ظلم و جور خیلی جاها رو فرا گرفته و گاهی اوقات یه چیزایی رو در روایات میخونیم، در بعضی از داستانها و رمانها ما میخونیم میبینیم، بعد میگیم که حالا اینا تو رمان هست و نمیشه اینا تو یک شخصیت مادی دنیوی فلان و در این دوره زمان تصور کرد. میبینید در این دوره شخصیتی مثل حاج قاسم بلند میشه که تسخیر کننده همه قلب هاست، همه قلب هاست و جهان درباره ایشون داره حرف میزنه. ایشون یک شخصیت به اصطلاح نابی هستش که داره همه روش به خیر و خوبی و نیکی دارن یاد میکنه. مقاله حاضر نقش الگویی مکتب شهید سلیمانی در مهندسی فرهنگ انتظار و مقاومت هست. خانم بازیانی خب زحمات زیادی کشیده، معاون پژوهش حوزه علمی خواهران جویبار هست. خب به کمک ایشون مقاله نوشته شده و مقاله خب فکر کردیم که ببینیم ما میتونیم آیا به صورت مقارنه ای کار بکنیم، یک مقایسه ای بکنیم از یاران خاص حضرت، یاران خاص حضرت که چه ویژگی هایی داشتن، چه الگوی هایی داشتن در خودشون و اینو تطبیق بدیم با سردار دلها. میبینید که وقتی تطبیق دادیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا مصداق بسیار بارز و جدی یاران خاص حضرت مهدی می‌بینیم در اون ویژگی‌ها، اون الگوهایی که در یاران حضرت مهدی، یاران خاص حضرت مهدی است، در ایشون وجود داره. ما 10 شاخصه رو از روایات در آوردیم، 10 الگو رو در آوردیم که یاران حضرت مهدی دارای این الگو و این نماد هستند. و اومدیم تطبیق دادیم در داستان‌ها و مواردی که درباره سردار دلها بیان شده. این داستان‌هایی نیست که مثلا بگم را شما برید سند بیارید، نه، شما همه تونم واقفیم به این مسئله. در داستان‌ها بیان شده، در جاهای مختلف بیان شده، و اصلا گفتن این فقط ما فقط روایت رو به شما عرض بکنیم، متوجه میشید که این همه این مواردی که در این روایات ما، در روایات مهدویت ما، در روایات درباره یاران حضرت مهدی هست، در ایشون کاملا هویدا و وجود داره. خب چند تا نکته در این موضوع هست. یکی بحث انتظار هست. انتظار رو فکر کردم که حالا معنی مختلف شده، بهترین معنی و به نظرم شاخص‌ترین معنی، معنی هستش که مقام معظم رهبری فرمودن انتظار سکون نیست، انتظار رها کردن، نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد نیست. انتظار حرکت است، انتظار آمادگی است. انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف دارد، برای آن هدف قیام خواهد کرد. لذا انقلابی که این جور آماده سازی نداشته باشه و چیز باشه، این انقلاب، انقلاب پویا و انقلاب درستی نیست. انقلابی میتونه پویا باشه که انتظار و انتظاری که همراه با عمل کرد باشه رو داشته باشه. نکته بعدی بحث الگو هست که اینو خیلی به اصطلاح لازم توضیح داده بشه. بحث الگو، میبینید که شما در جامعه ما هر انسانی از کوچیک تا بزرگ با توجه به الگو حرکت میکنه، الگوی مناسبی از خودش درست میکنه و درست حرکت میکنه. بچه‌ای که تا سن 7 درون خانه هست، بهترین الگو براش پدرشه. وقتی از اون محیط خانه خارج میشه، میاد وارد جامعه میشه، الگوش متفاوت میشه. هرچه این جامعه رفت آمدش بیشتر میشه، بزرگتر میشه، الگوهاش متفاوتتر میشه، قویتر میشه. لذا الگوسازی در تربیت نیروها بسیار مؤثره. وقتی که پا به عرصه مدرسه میذاره، بزرگترین الگو، بهترین الگو میشه معلمش، بعد از اون یا رفقاش، و همینجور یواش یواش کتابخون میشه، داستانخون میشه، میشه رمان. بعضی وقت میگه که چگوارا مثلا میگه، مثلا یکی از ما سوال کردیم گفتم الگوت کیه، میگه چگوارا هست. مثلا حالا چگوارا چیه؟ وقتی به الگوهای مختلف مراجعه میکنیم و معانی که درباره الگو که به زبان روانشناسی میگن که مدل، الگو رو میگن مدل، میگه که الگو به شخصیت گفته میشه که به دلیل دارا بودن برخی خصوصیات شایسته، برخی خصوصیات شایسته تقلید و پیروی است. به خاطر بعضی از این خصوصیاتی که داره، اون شخص میگه مثلا طرف عشق به فوتبال داره، یک دونه از این فوتبالیست میشه الگوش. لذا هر کاری که این فوتبالیست انجام بده براش میشه یک معیار و براش میشه یک به اصطلاح یک فصل خطاب. لذا بایستی اون کسانی که الگو میشن یک ویژگی داشته باشن. یه وقتی و خطرناکه اگر الگوی مناسب انسان انتخاب نکنه، طبیعتاً چیز میشه. ظاهرا در کشکول شیخ بهایی بود، یکی از کشکول من دیده بودم، میگفتن که این ابا هریره، میشناسید دیگه، اون کسی که گفتش که هر کس پیاز مکه فی المکه رو بخرد، یه وجب بهش خرید، یک کیلو بخرد، دو کیلو بخرد، دو وجب بهش، و مردم فرسه تا سه وجب نرسیده شروع کردن به خریدن پیاز. این شخصیت بارون باریده بود و با نوک پا راه میرفت، با نوک پا راه میرفت. بهش گفتن که یکی از بچه های چیز ببخشید، ایشون نه، ایشون دید که یه بچه با نوک پا داره راه میره و تو این گلشور داره راه میره، بچه داره راه میره. ابو رایله بهش گفتش که بچه جون نلغزی، بچه جون نلغزی. ایشون در جواب گفتش که لغزید من خیلی مهم نیست، موضوع باش تو نلغزی، که اگر بلغزی خیلی ها میلغزن. باور کنید روایاتی که ابوهریره درست کرده و الان وجود داره، من یه تحقیقی کردم بحث نگاه عیسوی به مهدویت، این نگاهی رو من انجام دادم، نگاه کردم تمام اهل سنت یا شاید اون تمام کتابای تفسیری، البته من دارم میگم ذیل غالب مباحثی که در مورد عیسی هست، این مسئله رو آوردن، این روایت ازشون آوردن، و مخصوصا این جدیدی ها، مخصوصا این جدیدی ها اینو چنان بولدش کردند، بزرگش کردند، و بذار فارسی پاس بذاریم، بزرگش کردن که اصلا نداره. کجا بود؟ میگه که وقتی عیسی بیاد جهان پر از عدالت میشه. یه روایت این روایت رو دو نفر نقل کردن، یکی عایشه نقل کرده، یکیشم ابوهریره، سندش هم هست. این دوتا اومدن گفتن وقتی عیسی بیاد جهان پر از عدالت میشه. انقدر این بزرگ نمایی، بعضی هایی که حالا وهابی صفت بودن یه خورده چیز بودن، تفسیرهایی که وهابی گرایش وهابی دارن، این مسئله رو خیلی بزرگش کردن. این حساسیت انقدر زیاد بود که المنار عکس العمل نشون داد. المنار، صاحب المنار رشید رضا عکس العمل نشون داد در کتابش، در تفسیرش عکس العمل نشون داد، گفتش که بابا اینا که دارن میگن عیسی میاد، توهم نکنید، عیسی نیست که جهان رو پر از عدالت میکنه، جهان به وسیله حضرت مهدی میاد پر از عدالت میشه. این یعنی میخوام بگم که انقدر اینها این دو تا روایت رو، میخوام بگم که الگو یه وقت اگه نامناسب باشه اینجوری خلاصه تاثیرات خودش رو میذاره که الان دارن رو اون روایت ها کار میکنن، رو اون روایت ها کار میکنن و دارن انجام میده، حرفی هم نمیشه زد. اینها بالاخره اونا الگوشونه، سندشون با اساس عملکردها و دیدگاه اونا انجام میشه، لذا الگوی مناسب و ما بایستی این الگوی شهید سلیمانی رو معرفی بکنیم و به جامعه بیان بکنیم. خب من فقط تیتروار خدمت شما عرض میکنم، روایتی رو چیز تیتروار عرض میکنم که دیگه وقت سروران نگیرم، آخر وقتم خستم هستید. اون نقش الگویی که شهید سلیمانی داشته در دعوت به معنویت و سلوک عبادی، خب عبادت سردار چیز نیست، روایت داریم که یاران حضرت مهدی مردانی هستن که شبها نمیخوابن و آنها همانند زمزمه های زنبور در خانهش به خانه‌هایشان در نماز میگذارن، در خانه‌هاشون نماز میگذارن. خب صدای زمزمه آنها در اطراف خانه‌هاشون شنیده میشود. این دیار، خب این سردارم که عبادتش رو شما همتون میدونید و من دیگه نمیخوام داستانهایی که بیان شده رو بگم، فقط تطبیق دادم خدمتشون. بارها مثل همین شیخ زمزمه داره ایشون. نقش الگوی شهید سلیمانی در نهادینه کردن فضای شجاعت دریجی، خب از شجاعت دریجیش دوستان ما قبل از ما اومدن صحبت کردن و حرف زدن و در روایت داریم که آنها یاران از مهدی، آنها در کارزار همانند شیرانی هستند که در بیشه های خود بیرون آمدن و هیچ چیز جلو دارشان نیست. اگر اراده کنند کوها را از جای خود بردارن، خاکیزایشان یکی فتح میکنه. این روایتی هستش که بیان شده در رابطه امام علی علیه السلام، این مسئله رو بیان کرده. خب باز دوباره نقش الگویی در صبر و بردباری، افزایش میزان صبر و بردباری جامعه، خب سردار سلیمانه این عمل رو داشت. روایت داریم که قلوبهم کذبر الحدید و دلهای اونو مانند آهن محکم هست. نقش الگویی شهید سلیمانی در اتحاد همدلی، در روایت داریم که اینها رویاران از مهدی قلوبی هم به هم دیگه چی هستن، یؤلف الله بینهم، این قلوب اینها به هم دیگه الفت پیدا کرده هستن. خب ببینید شما فاطمیان رو جمع کرده، بعد ایرانی ها رو جمع کرده، در همه رو در کنار هم دیگه و به یک هدف دارن حمله میکنن. خب این تعریف قلوب ایشون هستش که انجام داده در مصر، در جاهای دیگه کارهای ایشون و امرکت ایشون وجود داره. نقش شهید سلیمانی در آمادگی، نقش الگوییش در آمادگی عمومی، انتظار و مقاومت، خب این ایشون خیلی در این مسئله بحث مقاومت و یاران از مهد در مقاومتشون خیلی کار کردن و درشون نمود و بارز و دیده میشه. نقش شهید سلیمانی در زهد و پارسایی، بازم اینجا هم یاران از مهدی دارای زهد و پارسایی زیادی هستند و حاج همت، شهید باکری، شهید خرازی و اینها همشون و حتی سردار دلها از نظر زهد و پارسایی زندگیشون رو نگاه بکنید سراسر دارای زهد و پارسایی هستند. در مقابل کودکان بسیار آرام در مقابل فرزندان شهدا، در مقابل مردم بسیار خاضع، اما در مقابل دشمنان بسیار شدید و عزیز. نقش الگوی شهید سلیمانی در امنیت بخشی، خب این هم ما یکی از محورها مونده که محور هفتم بوده. نقش الگوی شهید سلیمانی در اطاعت پذیری جامعه به جانشینی برای تغییر، دیدید که وقتی که همه احترام کردن، ایشون دست به قلبش گذاشته، خب این نشانه تمام خضوع و اطاعت پذیری ایشون نسبت به سردار سلیمانی است. نقش شهید سلیمانی در ایمان راسخ و آخری هم نقش شهید سلیمانی در مهندسی فرهنگی مقاومت است. خب ببینید شما همه این ویژگی‌ها رو شما وقتی ورق می‌زنید از یاران حزمتی می‌بینید در سردار سلیمانی هست و بایستی این مسئله در بین جامعه نهادینه بشه و بچه‌های ما، مردان ما، بزرگان ما، زن‌ها و خواهرهای ما بایستی این الگو رو پیروی کنن و در خودشون نهادینه بکنن و به عنوان یک شخصیتی که تقلید پذیره و بتونن ازشون تقلید بکنن، تقلید فقهی، تقلید چیز که به اصطلاح در همه مسائلی که یاران از مهدی دارن انشاءالله بتونیم یک منتظر واقعی و خوبی برای امام زمان علیه السلام باشیم. یه صلوات هم برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من 14 دقیقه شد، یه دقیقه. متشکرم، ببخشید در خدمتتون هستیم.
خب جناب آقای کارگر، به عنوان آخرین نفر از ارائه دهندگان، اگر که در فضای مجازی ظاهرا ارائه بحث خواهند کرد، اگر دوستان بتونن صوت جناب استاد کارگر رو یا باش ارتباط بگیرن که امکان پذیر هست. علیکم و رحمت الله. مقاله حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر رحیم کارگر با عنوان آینده نگری و آینده سازی با کاربست فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی بود. جناب استاد کارگر، اگر که صدای بنده را دارید.
سلام علیکم. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش
می‌کنم، چون این اکو هم میشه، اذیت نشید، به صورت مختصر ارائه بدم انشالله، بلکه یه فرصت مناسبی به صورت حضوری به صورت کامل ارائه بدم. اما اونطور که فرمودید، عنوان مقاله آینده نگری و آینده سازی در فرهنگ انتظار، و البته یه ذره تغییر دادم و نمودهای آن در مکتب شهید سلیمانی هستش. از دیدگاه ما شهید سلیمانی دارای ویژگی ها و ابعاد مختلفی است. انسان واقعا چند وجهی است. ویژگی های متفاوت و متعددی برای آن شهید و آن سردار بزرگوار در نظر گرفتند. مثل بحث نبوغ نظامی داشتن ایشون، روحیه سلحشوری، روحیه شهادت طلبی، اخلاص، ارادت به اهل بیت، ولایت مداری، تعبد و معنویت، سخت کوشی، نظم و انضباطشون و روحیه انقلابی، تدبیرشون و همه اینها مواردی است که در مورد ایشون گفته شده و نوشته شده. و البته زندگی ایشون چون خیلی از مباحثش گفته نشده، یعنی اون چیزهایی که در مرعی و منظر مردم بود کمتر از اون چیزی بود که ایشون داشتند. انشالله ما سعی میکنیم به کمک منابع مختلف اون ابعاد پنهان زندگی ایشون رو هم بیشتر بیان بکنیم. به نظر حقیر یکی از ابعاد زندگی ایشون که خیلی مورد غفلت قرار گرفته و این همایش هم به خاطر اون برپا شده و متاسفانه در مقالات هم کمتر شاهد این به اصطلاح تجلی این نمود بارز زندگی آن حضرت بود، آن بزرگوار بودیم، بحث منتظر در تراز، یعنی ایشون یک منتظر واقعی، یک منتظر در تراز بودن و فرهنگ انتظار و باور به مهدویت در ابعاد مختلف زندگی ایشون خودشو نشون داده که من فقط میخوام از منظر آینده نگری و آینده سازی به این مسئله و به این پدیده بپردازم. فرهنگ انتظار از دیدگاه ما یک فرهنگ آینده نگر و آینده ساز هست. خیلی از مواردی که در مورد شهید سلیمانی گفته شده مربوط به زندگی گذشته ایشون و فعالیت های ایشون بود، اما برکات ایشون، آثار ایشون، تدبیر ایشون متأثر از فرهنگ انتظار در آینده خودشون نشون خواهد داد و همه در آینده خواهیم دید که ایشون چگونه با تأثیرپذیری و تربیت در فرهنگ انتظار تونست آمار و اهداف جامعه منتظر را به خوبی در واقع محقق بکنه و با تمام توان خودش در اون راستا حرکت بکند. اصولا در ادبیات آینده پژوهی اسلامی و دیدگاهی که برخی از دوستان ما از جمله خود حقیر در مقاله آینده پژوهی مهدوی مطرح کردن، آینده پژوهی در اسلام یک نوع آینده پژوهی قدسی است که بهش میگیم علم الانتظار. این علم الانتظار در واقع میخواد بگه که انتظار اگر یک انتظار پویا باشه، یعنی یک انتظار منفی و یک انتظار مخدر نباشه، این نوع انتظار یک کشش خلاق برای تلاش و تعالی و تحول و تغییر ایجاد میکند. یعنی برگرفته از فرهنگ اهل بیت، فرهنگ ناب دینی، این کشش خلاق ایجاد میشد. این کشش خلاق کمک میکنه انسان به سمت آینده حرکت میکند، یعنی آینده و اون وضع مطلوب و ترسیم یک جامعه آرمانی و حرکت در جامعه آرمانی در انسان یک کشش خلاق ایجاد میکند. به گفته بعضی از آینده پژوهان این کشش خلاق به مثابه یک منبع انرژی است. این منبع انرژی کمک میکند که اون خلا و شکاف میان اون وضع مطلوب و وضع فعلی رو چکار بکنه؟ از بین ببره و فاصله ها رو کم بکنه. در واقع یک حرکت درست از وضع موجود به وضع مطلوب با تأثیر پذیری، با جذبه و ایجاد جذابیتی که از اون منبع انرژی یا همون چشمنداز قدسی یا همون آینده موعود به اصطلاح خودمون عرض میکنه. به نظر ما شهید سلیمانی چنین بود و چنین توانست اون وضع مطلوب و به سمت وضع موجود و به سمت وضع مطلوب تغییر جهت دهد و خیلی تلاش کرد. من به برخی از این ابعاد فرهنگ انتظار اشاره میکنم. اولین نکته‌ای که در آینده پژوهی دینی ما ملاحظه میکنیم بحث تصویر پردازی روشن از جامعه مطلوب هستش. در واقع جامعه منتظر یک جامعه است که وضعیت مطلوبی هم برای خودش تصور میکنه و هم در صدد حرکت به یک وضعیت بسیار مطلوبتر، کاملتر و عینیتر هستش. در واقع ما اینجا دو آرمان شهر داریم، یک آرمان شهر منتظر، یک آرمان شهر موعود. شهید سردار سلیمانی دقیقا در این مسیر حرکت میکرد، یعنی با توجه به اون قدرت. چنانچه امروز قبل از ظهرم سردار عزیز که صحبت میکرد در مورد شهید سلیمانی و در مورد اون لحظه‌ای که شهید سلیمانی داشتند برای رزمندگان توپخانه صحبت میکردند، اشاره کرد که شهید سلیمانی اونجا از فرهنگ انتظار صحبت میکرد، از وضعیت جامعه موعودی که در انتظار اینهاست. انسان یاده روز عاشورا میفته که در اون دوران هم امام حسین به یاران خودش از اون جامعه مطلوبی صحبت میکرد که باعث حرکت و جوش و خروش انسان ها میشد. شهید سردار سلیمانی در صدد حرکت به سمت اون چشمانداز موعود بود و تشکیل جبهه مقاومت دقیقا در این راستا بود. یعنی جبهه مقاومت فقط در راستای دفاع از حرم نبود، بلکه گستراندن حرم بود. یعنی حرم از محدوده حرمهای فعلی بعد به سمت نظام اسلامی، این تبدیل شده بود به یک حرم اسلامی در منطقه. یعنی از دیدگاه شهید سلیمانی چشمانداز موعود زمانی محقق می شد که این حرم در کلیت جامعه اسلامی محقق بشود. و به نظر من اگر ایشون 10-15 سال دیگه هم فرصت داشت، می توانست این جبهه مقاومت را به سراسر کشورهای اسلامی سرایت بدهد و در واقع به اونجاها هم بکشاند. امیدواریم که این یاران ایشون و کسانی که بعد از ایشون اومدن بتوانند این کارو انجام بدن. نکته دوم که از بعد آینده نگری فرهنگ انتظار ما میفهمیم، خوشبینی به آینده و آینده نگری مثبت هستش. در این نوع آینده نگری مثبت، انسان منتظر یأس، تردید، دودلی، شک و حیرت و سرگردانی ندارد. همیشه با انرژی، با یک نگاه مثبت به آینده میاندیشد و فرهنگ انتظار دقیقا این آینده نگری مثبت رو بر اساس همون بشارت هایی که در مورد مهدویت و جامعه ظهور به اصطلاح بیان شده است، اینها رو به اصطلاح کاملا نهادینه کرده است. این نهادینه سازی آینده نگری در رفتار و سیره شهید سلیمانی به خوبی در واقع خودشو نشون داد. یعنی اون تصمیم ها و تدبیرهای جدی که ایشون داشت، نترسی که ایشون داشت و در واقع اعتماد عجیبی که به موفقیت داشت، ناشی از این بود که ایشون به یک آینده نگری مثبت رسیده بود، به یک خوشبینی رسیده بود که هیچ وقت دوچار یأس نمی شد، دوچار دودلی نمی شد. هر تصمیم درستی که می گرفت بر اساس این فرهنگ انتظار کاملا قدرتمندانه و توانمندانه و عاقلانه سعی می کرد اونها رو محقق بکنه. به همین خاطر در بیشتر صحنه‌های نبرد و در بیشتر حتی فعالیت‌های فرهنگی و در فعالیت‌های غیر نظامیش هم موفق بود. یعنی این خوشبینی به آینده خودشو هم در فعالیت‌های نظامی نشون داد و هم در فعالیت‌های غیر نظامی، یعنی فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های سیاسی هم نشون داد. سومین ویژگی، یعنی سومین بعد آینده نگری فرهنگ انتظار، اعتماد به اطمینان به آینده است. یعنی نه تنها خوشبین هست، بلکه کاملا به وعده‌های الهی اعتماد داره، مطمئنه، یقین داره. همون چیزی که مقام معظم رهبری چندین سال داره پافشاری میکنه به شدت، که به وعده‌های خداوند اطمینان داشته باشید، نه به وعده های خارجی، نه به وعده های دشمنان اسلام، نه به وعده های کت خدا. شما به وعده های خدا اطمینان داشته باشید، به اون آینده، به اون که پیروزی برای شماست. حتی شهادت هم نوعی پیروزی است. همه شاهد هستیم که شهید سلیمانی واقعا این اطمینان و اعتماد به آینده در همه سکناتش، در اون آرامشش، در اون فعالیتش موج میزد. حتی تو نوع شهادت طلبیش هم دوباره همین امید فعال موج میزد. در واقع شهید سلیمانی مانند مجاهدی بود که در خیمه پیامبر شمشیر میزد، در رکاب امام زمان شمشیر میزد. چون این نوع اطمینان و اعتماد به آینده است که ترس و بزدلی و رخوت و خمودگی و این همه اینها رو کلن از انسان می زداید. بعد چهارم آینده نگری در فرهنگ انتظار، بحث آمادگی برای ظهور و تدبیر پیش دستانه استش. منتظر واقعی منتظریست که منفعل عمل نمی کند. از منظر آینده پژوهی واکنش انسان ها نسبت به تغییرات چهار گونه است. یا خیلی منفعلن یا بی تفاوتن یا اهل بالاخره تدبیر و مدیریتن، میگن آقا این تغییر اتفاق افتاده و ما این کارو تدبیر بکنیم. اما نکته چهارم که آینده پژوهی بهش تاکید میکنه در واقع حرکت پیشدستانه است، یا اقدام پیشدستانه و اقدام آینده سازانه است. شهید سلیمانی منتظر نبود که تغییرات بیاد و ایشون طبق تغییرات حرکت میکنه، تغییر ایجاد میکرد، موج میساخت، گفتمان ایجاد میکرد. جبهه مقاومت فقط یک نیروی نظامی نیست، یک گفتمان هست، گفتمان قدرت ولایی هستش، گفتمان آینده سازی هستش، به اصطلاح تبدیل روحیه ترس. شما اگر همه تاریخ مطالعه کنید در این 10-20 سال اخیر، اون ترس، اون احساس شکستی که در شیعیان عراق، شیعیان لبنان، شیعیان سوریه و جاهای مختلف وجود داشت، شهید سلیمانی اینها رو تغییر داد، کلن روحیه اینها رو از انفعال به سمت عملگرایی و اقدام فعالانه کشون و اینو در این زمینه موفق بود. نکته پنجم که بود آینده، من نمیدونم چقدر وقت دارم جناب آیه، وقت هستش ادامه بدم آقای شهبازیان؟ وقت هستش؟
دو دقیقه.
خیلی ممنون، 2 دقیقه. چشم. خب نکته پنجم که در مورد شاید آینده نگری در فرهنگ انتظار ما میبینیم، بحث تبدیل صبر معمولی به صبر فعال هستش. این نکته بسیار مهمی است که در روایات انتظار به صبر و تحمل و بردباری منتظران اشارات خیلی زیادی شده است. برخی ها از این صبر تنبلی و در واقع بی تفاوتی و بیکاری و کمکاری رو یاد گرفتن، اما شهید سلیمانی این صبر منتظرانه را تبدیل کرد به صبر فعال، صبر مؤثر، صبر کارآمد. به نظر حقیر اون چیزی که از روایات انتظار از صبر فهمیده می شود صرفا تحمل مشکلات نیست، بلکه تحمل همراه با سازندگی است، حرکت رو به جلوست، اقدامات مؤثر است. منتظر واقعی منتظر است که کارش به نتیجه برسد، نه صرفا اینکه بگه بله من کار بکنم و تدبیرم نداشته باشم حالا خدا کریمه. نه، شهید سلیمانی برگرفته از مکتب اهل بیت و فرهنگ انتظار دنبال این بود که اقدامات مؤثر و کارآمدی داشته باشد و انصافا هم در این زمینه بسیار بسیار موفق بود. و کارآمدی انتظار و کارآمدی فرهنگ انتظار رو به خوبی نشون داد، همانطور که کارآمدی یک نظامی مسلمان، یک نظامی ولایت مدار رو نشون داد. در تاریخ حتی دشمنان ما، حتی برخی از این ضد انقلاب های افرادی که به انقلاب میل و علاقه ندارن، معتقد بودند که در کل تاریخ ایران شهید سلیمانی در عمل و در موفقیت و در کارآمدی نظیر نداره. در کل تاریخ چند هزار ساله ایران شاید برخی به سرداری مثل سورنا که زمان امپراتور هخامنشی با رومی ها جنگید و پیروز شد، بعضی حتی به اونجا مثال میزنن، اما از دیدگاه ما شهید سلیمانی منتظر در تراز بود، یعنی منتظر در اوج بود و اون موفقیت و کارآمدیش هم از همین فرهنگ انتظار اخذ کرده بود. به همین خاطر به نظر من و در این مقاله به این نتیجه رسیدم که شهید سلیمانی بر با تأثیر پذیری از فرهنگ انتظار و تربیت یافتن در فرهنگ انتظار تونست اون آینده نگری و آینده سازی، دو بُعد اصلی آینده پژوهیه، یعنی روی کرده اکتشافی و رویکرد هنجاری که ما در آینده پژوهی به این دوتا میگیم، به آینده نگری و آینده سازی، اینها رو کاملا در رفتارش، در گفتارش، در اقدامش و در برنامه هاش پیاده کرد و انشاءالله نه فقط این سالها بلکه سالهای آینده همه ما شاهد این برکات، آثار و دستاوردهای ایشان خواهیم بود. خیلی ممنون که وقت خودتون رو در اختیار این جانب گذاشتید و با عرض پوزش که برام امکان ارائه حضوری میسر نبود، ممنون از بزرگواریتون، تشکر میکنم. انشاءالله که موفق باشید.
خیلی متشکر و ممنون. ما هم تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزان و برادران بزرگوار که لطف کردن هم مقاله رو ارائه دادن هم تا این قسمت از زمان در جلسه حضور داشتن، از جناب استاد جعفری که باز شرف حضور داشتن و ریاست کمیسیون رو به عهده گرفتن. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل